بسم الله الرحمن الرحیم. ما اون این جلسه جلسه اولش رو گفتم، اون بحث قوانین رو اگه برسیم تمامش بکنیم، بعدش بریم سراغ، من اگه یادتون باشه اول ترم که سیر بحث رو میگفتم، گفتم ما یه بحث بررسی خانواده از منظر وضع محدود داریم، یکی بحث وضع دنیای مدرنه، یکی هم وضعیت کنونی ما که حالا چیکار بکنیم. این بحثه که اون فایلی که گفتم گوش بدید یه مقدار بیشتر برای همین وضع موجود بود، گفتم می‌ذارم بحث اونجا، گفتم که دیگه وقتمون کمه تکرار هم نشه. اما برای بحث در واقع قوانین و اینا که داشتیم می‌گفتیم همون وضع محدود بود. توی قوانین من یاد داشتم که نیاکرم چند هفته رم فاصله افتاد، نیاکرم من اون دسته‌بندی اصلی رو گفتم، یه مقدار آلمان‌گرایانه رو توضیح دادم و وارد بحث تعدد زوجات شدیم، درسته؟ ولی خود اون بندها رو خیلی توضیح ندادم به نظرم. حالا الان میگم اگه دیدی جاش تکراریه بگید که سریع رد بشیم. از من میگه این قوانین اسلام در حوزه خانواده، یه بار شما این برخی از قوانین در واقع اگر ما بگیم یه نگاه آلمان‌گرایانه هست به یک نگاه واقع‌بینانه، برخی از قوانین تمرکزشون روی اون ابعاد آلمان‌گرایانه است، برخیش تمرکزش روی ابعاد واقع‌بینانه. که تو ابعاد آلمان‌گرایانه در آلمانش چی بود؟ تحقق مودت و رحمت. این قانون میخواد کمک کنه که مودت و رحمت حاصل بشه. واقع بینش این بودش که در واقع تحقق عدالت، یعنی حداقل ظلم نشه، ظلم نشدن. کفش این است که خانواده نباید به قیمتی باشد که به افراد ظلم بشه. توی آلمان‌گرایانه از خود مواد آلمان‌گرایانه چی رو توضیح دادم یا ندادم؟ تعدد که آلمان‌گرایانه نبود، اون تا واقع بینانه شد. نه چی رو من تعدد زوجات گفتم؟
الان من چیزی که من
نوشتم گفتین
آلمانی
تعدد
مواد
آلمانی
است
که
مناطق
پدر و خب ایناست
دیگه
در واقع. تعدد زوجات میشه واقع بینی. چی؟ تعدد زوجات از حیث واقع بینیه، بله. ولی میگم اون یکی هاشو توضیح دادم یا نه؟ فقط تیتر نوشتم.
نه، طلاق توضیح دادیم، حکومت مادر خانواده توضیح دادیم، اذن پدرم توضیح دادیم،
ارث
توضیح دادیم،
حرمت
ازدواج
شما توضیح دادیم. توضیح که ندادم، نوشتم یکی دو جمله گفتم.
نه اصلا چند تو من دارم فرق کدوم میشه؟
من نوشتم کم پیست.
ببینم من یاد داشتانی شو ببینم. حالا فقط من اگه احیانا اون کتاب شهید مطهری هم خوندید دیگه همتون دیگه نظام حقوق زن رو. بله. اون من به نظرم اون کتاب خونده باشه دیگه توضیح بیشتری نیاز نداره. من فقط یه مقداری ابعادی رو تو ناظر به همون فضای اون کتاب می‌خواستم بگم. اما دیدم که نکاتی که اینجا چون نوشتن علاقه گفتم دیگه، چون از علم غیب که ننوشتن علاقه کفایت میکنه. فقط من یه نگاهی بکنم این یاد داشته مله بحث رو. ببینید حالا من یک کمی حد کنم، مثلا همون مواردی که نوشتم حالا یه ببینیم یک کمی بحث رو بگم. مهریه و نفقه و بحث خواستگاری بود و در واقع اذن پدر و حکومت مرد یا قوامیت مرد
قربت
ازدواج نخونده. حالا یکی ها دیگه شرحه و حالا این چند تایی که آقای مطهری بحث کرده. ببینید اینها رو یکی یکی برید توی این فضای مقایسه ایش هم بخونید قابل تعمله. این شهید داری داره پاسخ شبهه غربی رو میگه. شما محور بحث رو این ببینید که توی فرد میگن خانواده یک سازمانه، یک شرکت، از زاویه شرکتی میسنجن. توی اسلام در واقع میگه که نه، خانواده یه پدیده نیم طبیعی نیمه قراردادیه. یعنی خود اختزاعات واقعی چی رو رعایت میکنه که در واقع با این ببینید تو شرکت دغدغه اصلی تحقق عدالت و به شدت عدالت میره تو فضای برابری. بعد یکی که اینا میگه مهریه چیه؟ پول دادن برای زنه، یعنی زن رو کالا قلمداد میکنه، طبقه غربی زن رو کالا قلمداد میکنه که میخواد به ازاش پول بده، حالا میخواد بگیرتش. بعد آیه متعلقه خب به کی پولو میده؟ به اگه مثلا شیربها این شوهر رو میکردید بچی داشت، به خودش داره پولو میده دیگه. و این پول دادنه هم در واقع اون هدیه هست که حالا ما جلسه قبل توضیح مفصل دادیم.
توی اسلام هم مادر قیمه طبیعی یا حالا نیمه قراردادی لحاظ میکنه، یعنی که طبیعتا باید شکل بگیره.
ببینید حالا البته اینو گذاشتم بحث بعدی میگم که در واقع حالا اگه نرسیدم بگم. ببینید درباره وضعیت جامعه بین فلاسفه اختلاف هست که جامعه مدنی به طبع یا مدنی به اضطرار یا مدنی به اختیار. سه تا قول هست. مدنی به طبع یعنی طبیعت، مثلا مورچه مدنی به طبع، زنبور مدنی به طبع، یعنی طبیعتش اینجوری رقم داده. بل اضطرار یعنی که نه میتونه انسان ها جدا باشن اما نیازاشون رو بخوام برآورده کنم، این توضیح که قانونه نیازها ما رو مجبور کرده با هم باشیم، پس بل اضطراره. بل اختیار یعنی نه میتونیم، میتونست اصلا بری تو خوارم زندگی کنیم. درباره منزلی بودن تقریبا تنها قول، یعنی چند قول نداریم، منزلی به طبع، یعنی انسان نمیتونه بدون خانواده زندگی کنه، حداقلش بچه است. یعنی بچه توی موجود انسان وقتی اون اول که به دنیا میاد بچه رها میشه کلا، ولی تو انسان حداقل دو سه سال بچه باید تو خانواده باشه، اگه نباشه میمیره اصلا نمیتونه زندگی کنه. برای این منزلی که منزلی به طبع، یعنی طبیعت اولیه اصلیش اقتضای این وضعیت رو داره. حالا اینکه ما میگیم نیمه طبیعی نیمه قراردادی، منظور اینه یعنی یه پدیده ایست که شما تو خود طبیعت مابعضا داره، برای شما نمیتونید هر کاری خواستید بکنید بکنید. دیدگاهی که میگه مدنی بل اضطرار یا بل اختیاره که فلاسفه‌ها همینو میگن، خیلی راحت میتونید بپذیرید که ما همه چی با قرارداد بره جلو. ما نیاز داشتیم، نیاز اون ما رو کنار هم گذاشت، حالا که نیاز داریم ما قرار میذاریم این رو من انجام میدم این تو انجام بده. اما اگه به تب شد دیگه نمیتونید همه چی رو قراردادی ببینید. اما اینکه همیشه قرار نبینیم، یعنی کلن قراردادی هم نیست، مثل وضعیت خود انسان و خود شکست قرارداد معنی نداره. تو حوزه علم اخلاق شما اصلا به فضای قرارداد کار ندارید. اگه ما بگید فرد خانواده جامعه، فرد اون نظامی که برش حاکمه اگر با دیگران داره قرارداد میکنه از حیث اجتماع خانواده است، از حیث خودش که میاد قرارداد با کسی نداره. یعنی تو فضای فرد بتونه بگه این طبیعی بودنه، توی فضای جامعه ته قراردادی بودن، خانواده حالت بینابین داره. منظور این تعبیر این بود. سوال شما درست پاسخ دادم یا نه؟
آره متوجه شدم. چرا خانواده رو جامعه حساب می‌کنید؟ ارتباط با مثلا ما هم توی اسلام داریم فرق به خانواده و اجتماع، ولی توی غرب اینطور بکنم من
بله
هست فرق اجتماع، یعنی خب خانواده رو
همین دارم میگم، همین ادله من چند وقت دارم بحث کردم همینه دیگه. میگم نیا کنید اونی که اصل توی فاز خانواده یه چیز دیگه است، یعنی ما کنار هم نیومدیم فقط
در اساس همون که میخوایم
این مودت و رحمت
خدا میتونه تو جامعه به این
وسعت. خب ما اونجا در واقع شده الگوی خانواده رو دارید بر جامعه حاکم میکنید. شما میگید جامعه بره به سمت، ببینید این حالا حضرت علی علیه السلام این سوال معروف، عدل بهتر است یا جود؟ عدل بهتر است یا جود؟ حدیث رو میدونید؟ شو حدیث رو میدونه ها؟ یعنی همینجور خودتون گفتید؟
نه،
از خودم عدل بهتره؟
به نظرم عدل بهتره.
شما
همینجور فقط ببخشیم که عدل تیرکان
میدونید. شما نظرتون چیه؟
به ذهن میاد که عدل بهتره.
مثلا
من فکر کنم عدل
بهتره.
همینجوری
برداشتم
از خالتر از
عدل میکنم. پس جود بهتره دیگه؟
نه، به نظر من عوام از توهین به عرفان رضایی نشه، ولی در وهله اول آدم میگه جود بهتره،
مردم ببخشن بگی بهتره،
ولی احساس میکنم
چرا؟ احساس
میکنی
بگی چرا بهتره؟
خب به خاطر اینکه اگه قرار باشه من همش ببخشم، همش ببخشم، مثلا الان تو بحث اعدام من بگم که جود بهتره دیگه پس ببخشم، یعنی اینجا عدل زیر پا میره، اونی که داره ظلم بهش میشه اون حقش
حق میشه، کلا صرف نظر ازش نمیشه، ولی
در اونجا که
عدل جامعه به نظرم وقتی به افراد
عادلانه باهاشون رفتار میشه احساس بهتری دارن تا اینکه حتی بهشون خیلی بخشش بشه. مثلا یه پول زیادی
رو به مردم ببخشی،
یه
حس دوباره احساس حق داشتی. حالا خواست خواستم میگم دعوا را بیفته حس از دمیریم که العدل بهتر از جوده. چرا؟ العدل حال در واقع نکته شما همینه، العدل سائسون عام، عدل سیاست عمومیه، جود چیشو خاص. حالا بارد حدیث یادم نیست، حس شهید طهری تو کتاب 20 گفتار فکر کنم یه بحث قشنگی داره در مورد عدل وجود، همین حدیث شهر میده. بعد نکتهش اینه، میگه این که میگه عدل بهتره نگاه اجتماعی توش غلبه داره، این که میگه جود بهتره نگاه فردی درش غلبه داره. یعنی به لحاظ فردی جود، یعنی شما با دیگران عدل ببرد یا جود ببرد، به لحاظ فردی قطعا جود بهتره، اما به لحاظ اجتماعی اونجا شما داری حق، شما که نورید حق دیگری رو ضایع می‌کنید. شما مثلا به شما ظلم کردن، ببخشید بهتر یا قصاص کنید؟ یعنی به لحاظ فردی جود بهتر، اما به لحاظ اجتماعی شما حق نداری حق یکی رو ببخشی. به شبه تعبیرشون افراد دلشون نمیخواد که مثلا کمیته امدادی باشون برخورد بشه، دلشون میخواد حق خودشون رو بگیرن. اما تعبیرشون هم اینه دیگه، میگه اگه عدل حاصل شد جود چیز خوبیه. ببینید این افق اول نگاه اجتماعیه. خب حالا تو فضای خانوادگی اصل ارتباطات بر اساس عدل یا بر اساس جوده؟ خب ببینید نیا کنید اصلا افقش متفاوت میشه. حرف من این بود دیگه، یعنی شما بعد میگه اگر جامعه یه جوری شد که عدل رو تموم کرد و تو افق جود وارد شد خیلی خوبه. اگه جامعه عدل رو حاصل بکنه، از جامعه مهدوی اینه دیگه، جامعه مهدوی روابط میشه روابط خواهر برادری دیگه، نمیشه روابط ظلم نکردن. این خیلی بهتره. اینجاست که میگه خانواده یه چیزی داره غیر از جامعه، که البته شما میتونه بگید جامعه رو به اون سمت بکشونیم، اما اگر نکشوندی اون سمت برامین آیا مبنای جامعه مودت و رحمت باید باشه؟ مبنای جامعه عدالت باید باشه؟ مبناش باید عدالت باشه، اما اگر عدالت محقق کردی ببری به سمت مودت و رحمت، جامعه خیلی عالی شده. معلوم شد؟ بر همین است که تمام دعوای ما سر همینه دیگه. میگیم اینا از اول میگن آقا عدالت رو میخوایم خانواده رو همین باشه، کسی به یکی ظلم نکنه. میگم آقا این قوام خانواده به این نیست. برام شما در خانواده یه شرکت قلمداد کردید، یک سازمان قلمداد کردید که با ضوابط سازمان باید بره جلو. معلوم شد؟
بعد اصلا این عدل وجود و تقسیم بندی اجتماعی فردی توی حدیث اومده یا شهید
متحری؟ شهید متحری توضیح میده اونجا تعبیر عدل و سائسون عام جود یادم نیست عبارت حدیث چیه. خود کلمه سائسون عام داره میگه دیگه، یه سیاست عمومی است، یه رویه اجتماعی عمومیه. حالا عبارت حدیث یادم نیست، شهید متحری توضیح میده میگه آقا حضرت میگه وقتی سوالو میکنن فلسفه اجتماعی رو بر فلسفه فردی مقدم میکنه، تحلیل اجتماعی رو. خب یا توی نفقه جالبه، این از دعواهایی که خود این فضاهای غربی داره با خود نفقه به شدت درگیرند که نفقه توهین به زنه.
آمیه را
مقابل بینامن رو شهید بنیم نه تو حدیث که نداره، شهید بنیم نداره دیگه، میشه شهید سوزنچی. خب من به نظرم این الان نکاتی که نگاه میکنم خیلی که در واقع نفقه رو میگن یه جیرخوار کردن زن. ببینید شما همین در واقع نگاه دیگه، وقتی شما مسئله رو تو فضای عدل نگاه میکنید میگه یعنی چه نفقه زن رو مرد بده جیرخوار بشه؟ خب زنم بره مثل خود مرد کار کنه، استقلال داشته باشه. یا شما میگم اصلا فضامون فضا این نیست. ببین دوباره همین افق داره، این همه خود عدل وجود داره مسئله تو افق فرد جامعه نگاه میکنه. خود همین جا میگم وسط این فرد جامعه یه چیز دیگه داریم که اختزاش با اون دوتاشون متفاوته. تو خانه تو وضعیت خانوادگی من تازگی داشتم به این فکر میکردم، حالا چیزی پیش اومد در خودمون، همه مردم، حالا منم از باب نمونه همه مردم، حالا این وضعیت که چقدر تو خونه خودشون خرج میکنن، بعد مثلا بخواد حالا یه بنده خدا لو بدیم ریا کنیم یه 10 میلیون تومن مشکل خونه داشت، ما جور کنیم به این دادیم، بعد خب من بیشتر از 10 میلیون تومن هر ماه دارم تو خونه خودم خرج میکنم، تو ذهن خودم اوه چقدر کار مثلا خوبی کردم. ببینید چه نکته میخوام بگم، یعنی ببینید چه رقابتی رقم میخوره. اون بنده خدا هم شاید مثلا شرمنده بشه از من داره میگیره، ولی به خانواده من شرمنده نمیشن که تو داری هر ماه دارید بیشتر از 10 میلیون تومان خرج میکنی. تونستم منظور رو برسونم؟ ببینید یه مدلی است که نفقه رو شما به لحاظ هر فردی هم اجتماعی تحلیل کنید جواب نمیده، گیر داره، یعنی واقعا تحقیر زنه اینا که اشکال که میکنن. یعنی چون تو ذهنیتشون این است که من خودمم تو هم خودت، چرا تو به من پول بدی؟ منظر فردیش هم از منظر اجتماعی چه معنی داره مردا برن برای خانوما کار بکنن، در حالی که شما میگی نه آقا اصلا این خوشش میاد. یعنی هم زن و شوهر، من گفتم این زن و شوهر خیلی شبیهش والدین و فرزندانه. ببین بچه ها از پدرشون پول تیجه بگیرن هیچ بار تحقیرآمیز نداره، بار ذلت نداره، در که همین بچه از یه نفر عموش بهش بده، قرارش ماهیانه عموش بهش بده، خیلی بار منفی داره، بار چیز داره. اون بنده خدای بود، این خیلی آدم بخشنده ای بود، این فامیلای نزدیک نزدیکش فکر کرد خیلی آدم خصیصیه. و چرا؟ به خاطر اینکه این میدیدش که مثلا به برادرزاده خودش معنی نداره من به برادرزاده خودم پول بدم، چون پدر داره دیگه، وضع مالی من بهتره، پدر تحقیر میشه اگه من به این برادرزاده پول بدم. بعد به دیگران خیلی میداد، به این دوروبری ها خیلی نمیداد. حالا مثلا ادینا میگه ولی روال کیزه، و این میگفته اینا فامیل نزدیکش تا زنده بود نمیدونستن به دیگران کمک کنه، بعد گفتن یعنی چه آدم خصیصیه. بعد که مردش او چه آدم دست و دلبازی بوده، ولی من تونستم منظور رو برسونم دیگه. یعنی افق خانواده نفقه تو فضای خانواده فهم میشه، صورت مسئله زیر رو میشه. بعد امروز که شبهات تو چه فضایی داره میاد، همش میبننش از منظر فردی تحلیلش میکنن یا از منظر اجتماعی خشک و خالی تحلیلش میکنن.
من همون رابطه والدین و فرزند وقتی به یه سن میرسه که
توانمندی داره، به سن میرسه که قرار از خانواده جدا بشه.
آره ولی خب اگه همچنان تو اون خونه
بله دیگه، یعنی چی؟ یعنی خود شما میفهمه که این بچه دیگه نباید توی خونه بمونه، اگه بمونه سربار خانواده شده. اما هیچ وقت هیچ ذهنیتی میره که زن سربار شوهرشه. ببینید
اون حس استقلاله، میگم اون بچه به یه حس استقلال
تمام معنی. چرا به این حس استقلال میرسه؟ چون قراره یه خانواده دیگه تشکیل بده. من فهمم اینه، میگم اگه قرار نبود یه خانواده، برای همین مادام که اصلا بچه 5 سال است 10 سال است که همه میدونن که قرار نیست خانواده تشکیل بده، این حس وجود نداره. زمانی که به یه حدی میرسه که این دیگه نباید توی خانواده بمونه، باید یه خانواده دیگه بشه، اون معنا برای بچه هم پیدا میشه. الان چرا خانواده ها راحت تا 20 سال هم تحمل میکنن؟ قدیم مثلا دیگه 15 16 سالگی یا چیز میشه دیگه. الان ذهنیت این است که این بچه تا 20 سال 22 سال 24 سال هنوز توان جدایی نداره. برای خیلی راحت بعد که میره به قولش میشه به 30 سال میرسه دیگه همه چیز میشن، ناراحت میشن. یعنی چه خبرشه؟ برو جداگانه کاری برای خود بکن.
نظر مخالفین هم دیگه، میگن اینجا که اون بچه ناتوانه برای تهیه درآمد، اینجا این زن چرا ناتوان نیست، میتونه توانمند بشه و بره خودش
در میشه. خب همون دارم میگم، من میگم که اما مسئله ناتوانیه یا مسئله نوع روابط خانوادگیه، تمام بحث من همینه دیگه. میگم شما وقتی از منظر توانایی ناتوانی نگاه میکنید اشکال وارده. مسئله بچه صرف توانایی ناتوانیه یا نه نوع روابط والدین و فرزندان اختزا میکنه رحمت از جانب والدین به فرزندان رو، و این مودت و رحمت یه امر کاملا طبیعی، بار منفی نداره. هر جا قرار است این مودت و رحمت حاصل بشه همین است. برای همین شما میبینید همین بچه میره بالاتر چیز میشه، پدر چیز میشه، بعد میبینید این بچه‌ها برای پدر خرج میکنن، برای پدر یا مادر. یعنی طرف مثلا تو فضای صمیمی دارم میگم، نه اینکه از کار افتاده رو نمیخوام بگم ها. یعنی وقتی بچه پولدار میشه خیلی طبیعیه که حالا به پدر مادرش بپردازه، نه از این جهت که اونا فقیرند. یعنی میگن خب تو که دستت میرسه حتی پولدار نیستی. من میگم خب خدا رحمتش کنه، ما دانشجو زمان دانشجویمون یه هم کلاسی داشتیم، این بنده خدا وضع مالیش خیلی بد بود، بعد میرفت کلی کار میکرد، از کلاس خصوصی میرفت همون زمان دانشجویی، بعد چیز میکرد، بعد تونست ازدواج بکنه و بعدم خرج پدر مادرش هم میداد، خرجی برای اونا هم میفرستاد. خیلی از این جهت مثلا همون برای اون خیلی مثلا آدم چیزی بود، نه اینکه حالا پدر مادرش لزوما فقیر باشن، ولی بعضی مالش پایین بود، اینم تو بعضی مالی پایین. ما این ذهنیت هیچ وقت نیستش. خیلی فهم میکنه که گفتم مثلا 10 میلیون تومان دیگه، خیلی فهم میکنه هر ماه به پدر مادرش بده یا هر ماه به یتیمی بده یا به پیرزن و پیرمرد از کار افتاده ای بده. خیلی تو فضای فهم عمومی فرق میکنه. من میگم چرا؟ چون فضای دیگریه، معنای کار تو یه داره عوض میشه. بعد شما این معنا رو اینجا جدا میکنه، میگه آقا این زنه مثل اون بچهه، مثل اون آدم غریبه، مثل این شد، افق روابط متفاوت میشه. خب دیگه من حالا نه چون قبلا دیدم در تیترال گفتم اینا رو دیگه توضیح نمیدم که از بحث استقلال، یعنی تعبیر بودم ایشون هم نوشتنش دیگه که شاید تعبیر میگه، میگه مرد و جنس همدیگر رو بهتر میفهمن، که اگر این مرد اومده واقعا برای خیر بچهش میاد. خیلی نکته دقیقیه. سلام علیکم. که اذن کسی شرط شده که هیچ طمعی نداره، نه هیچ طمعی نداره غیرت منفی هم نداره. یعنی اذن برادر شرط نیست. ببینید برادر هم به ازدواج خواهرش طمع، پدر هیچ طمعی نداره. حالا یه آدم منحرفی تو عالم پیدا بشه کار نداریم ما، ولی تو فضای عرف انسان ها پدر هیچ طمع جنسی به بچهش نداره، برادر همین طمع رو نداره. اما الان پدر چرا ازده پدر شرط اما ازده برادر شرط نیست؟ چون برادر یه روحیه غیرت افراطی داره خیلی وقتا، یعنی یه جوری که اصلا خواهر من هیچ کی نباید بیاد سراغش. ولی این پدر این نداره، این پدر اون خالق خیرخواهی داره، برای این تو که خیرخواهش هستی مواظب باش که این چیز انجام نشه، یعنی در واقع ضربه نخوره. بریم دور میگم اینا قوانین نیست، ناظر به تقوا و ودت و رحمت. اگه بخوای مودت و رحمت حاصل بشه با اجازه این اقدام بکن و موارد بعدی که گفتیم. اما برم سراغ دسته دوم که این من اینا رو جلسه قبل نمیدونم توضیح دادم، من میگم که درجه دو که من ارث و دینه توضیح دادم جلسه قبل، ثانویه توضیح دادم چرا ثانویه. ببینید ثانویه شما متحری بحثی داره توی همون کتاب نظام و وزندرستان، از اونجا به ذهن من خطور کرد.
اون وقتی که نفقه
ملیه وضعیت عمومی ازدواج، بله. ارث و دیه وضعیت عادی. بله شاید تر اونجا که پاسخ مهدوی رو میخواد بده، ایشون میگه که چون اسلام ارث رو نصف کرده، دیه رو نصف کرده، خواسته جبران زن بکنه، جبران بکنه، نفقه و مهریه رو برای مرد زن واجب کرده. شاید تر که بالعکسه، چون مهریه و نفقه رو کرده، ارث و دیه رو نصف قرار داده. بعد برای من سوال رو که کی گفته این چون اون، یعنی علت رو و معلول رو از کجا شما شناسایی کردید؟ آیا بذاری توضیح نمیده ها بیشتر از این، فقط میگه که علت اینه معلول اینه. من میدونم خب کی میگه نه علت اینه معلول اینه، یعنی ما علت و معلول چجوری میتونیم توی نظامش شناسایی کنیم؟ که توضیح کنم من خلاصه جلسه رو خیلی مختصرم گفتم. حالا چه این است که وقتی شما میخواید برنامه ریزی اقتصادی بکنی برای زندگی، باید وضعیت عمومی رو در نظر بگیرید. وضعیت عمومی تأمین معیشته، وضعیت عمومی تشکیل خانواده است، یعنی برای همه انسان ها رخ میده. برای همین مهریه و نفقه اینجا مطرح میشه. اما ارث‌ودیعه برای خیلی از انسان تا آخر عمرشون هم رخ نمیده. خیلی انسان ها سراغ دارید که شو تا آخر عمرش دیه که خیلی خیلی کمی، ارث هم خیلی وقت این طرف اصلا اطرافیانش وضع مالیشون یه جوریه که حالا مثلا یکی از مثلا دیگه فقط پدر یا مادر یا دوری چی؟
یا زودتر
می نهید، یعنی خود افراد نگاه میکنن نه که هیچ خیلی کم وقوع. مهمترین مورد ارثی که برای همه رخ میده پدر مادر برای فرزنده، و این پدر مادر هم خیلی وقتا قابلا تو زندگی امروزی اصلا میخوام یعنی به چشم نمیاد، خیلی وقتا بچه هم زودتر از پدر مادر میبینن، یعنی این وضعیته. یعنی مسئله ای نیست که روال زندگی روش باشه. آقای متحد اگر برداشت من اینا چرا میگیم که علت، میگه وقتی قانون گذار میخواد قانون بذاره اول وضعیت عمومی در نظر میگیره، قانونشو میذاره، بعد میپردازه به وضعیت استثنایی، وضعیت موقعیت خاص. اگر قانون این بودش که تأمین معیشت و تشکیل خانواده یعنی تأمین هزینه بر عهده مرد باشه، پس هزینه ها یعنی درآمدهای اضافی سوق پیدا کنه به سوی مرد. گفتم دیگه اینو جلسه قبل ها دیگه دیاز به توضیح بیشتر نره دیگه. آیه جوادی اینم گفتم به شما دو سوم هر کدوم میرسه، در جوادی تعبیرش اینه که به هر کدوم دو سوم میرسه، کدوم این تعبیر با تسامح ها بگن درست نیست. ایشون میگه که میگه ارث رو مثلا یا دیه فرق نمی کنه، ارث میگه یک سوم به زن دو سوم به مرد، اما این مرد که میگیره این دو سومه میشه، یعنی یه دو تا یک سومه دیگه، چون نفقه میده بزن یک سومش میده بزن. بر همین مرد دو سوم میگیرد، زن دو سوم مصرف میکند. بر همین عملا چیده این البته یه مقدار نکته ذوقی ها، وگرنه خیلی مردا نمیرسه اصلا بهشون، خیلی وقتا نمیرسه،
خیلی
زنا مثلا نفقه دریافت میکنن، میخوام یعنی یه وضعیت نفقه دریافت میکنن یه بحث معضل اجتماعی امروزه. این به این ما داریم یه بار داریم فعلا وضع مطلوب رو شرح میدیم، یه مدل قانون گذاری ای شد که اینجور بشه، یعنی اون اشکال اینجا وارد نمیشه.
تازه اون نفقه رو ما کارش رو خراب کردیم، یعنی اون چیزی که اسلام بود سر جاش، حتی تو قدیم ایران هم این نفقه بوده دیگه، ناخودآگاه خانم ها سر کار نمیرفتن.
بله نه،
ولی بعد از اینکه از سمت قبل این خانم ها اشتغال زایی دارن، مثلا بهشون اشتغال ایجاد شده رفتن سر کار، از اون بعد حتی الان خان عروس هم بگیرن دنبال من کارمند نگی خودش.
بله یعنی وضعیت کار غربی شده. حالا معمولی تماش کردم بعد برم سراغ نکته. ببینید میخوام آیه جواب داره به خود نظام قانون مهمه. وقتی تحلیل میکنید یا خود قانون رو تحلیل کنید یا وضع موجود تحلیل کنید. وضع موجود اگه با روال ها به هم ریخته نقص بر قانونه، نقص بر وضع موجوده. یه بدین اما نکته اینه تو فضای تحلیل خود قانون تحلیل عمیقی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه علل قاعده یعنی دو جنس کاره. این نیست که اگه انسان دائما ارسودیه میگرفتن و دائما نفقه میدادن این مکانیزم کار درستی بود. خیلی وقتا مرده وضع مالش یه جوریه، زنه یه جور دیگه است، اصلا ارثی که به اینا میرسه دیه که بهشون میرسه خیلی متفاوته. منتها نکته کلیش درسته، یعنی این برای چی به سم رفته؟ به خاطر اینکه این جبران کنه. اما اینکه شما گفتید وضع تغییر کرده، ببینید من قبلا هم گفتم خانم اینا نمیدونم کدومش برای شما گفتم، چون مشهد که رفتم برای خانم ها دست داشتم میدونم خیلی برخی بحثا رو اونجا گفتم، نمیدونم حالا کدومو اینجا گفتم کدومو اونجا گفتم. این بحث مال چی رو گفتم به شما؟ بحث شیر بچه که پول باید چی میگن اسمش چیه؟
شیربها؟
نه شیربها نه، خانومی که شیر میده بچهش میتونه اجرت بگیره. آره گفتم اینو به شما؟ گفتم اینو؟ ببینید نکته بس کلا همونجوری این مسئله مطرح میشه، بحث نفقه هم که شو گفت الان امروز اینجور شده. ببینید این قوانینی است که مدیریت کلام میکنه نه مدیریت حقوقی. مدیریت حقوقی منظورم چیه؟ الان مثلا من کتابای متحرک اینقدر تعریفش میکنم یه جاش اشکال دارم، ایشون میگه زنان رو باید با حقوق خودشون آشنا کنیم تا ظلم رخ نده. من اصلا با این تز موافق نیستم، نه زنان و مردان هم همینطور. یعنی فضای خانواده رو نباید بریم تو فضای حقوق. فضای حقوقی فضایی است که اتفاق خانواده رو متلاشی میکنه، چون حقوق کاملا افق عدالته. آقای متحری میخواد بگه ظلم نشده، بعد میگه آقا اینا که ظلم میکنن بخاطر اینکه حقوقشون خبر ندارن. اصلا نکتهش درسته، اما با چه دست فرمانی بریم؟ بله اگه مسئله ما این است که فقط ظلم نشه، یعنی مسئله مودت رحمت رو صرف نظر کنیم با این زاویه بریم، خب باید با حقوق آشنا بشه. اما خیلی از این قوانین حقوقی اصلا قانون نیومده که حقوق، یعنی شما با این مدل بخواید چیز کنید. قانون داره فرهنگ سازی میکنه. یعنی چی فرهنگ سازی؟ یعنی اینکه بخواد تثبیت کنه یه روابطی رو که اگر یعنی قوانین از اون حیث که قانونا دغدغه عدالت دارند، من میگم اینجا آرمان گرایانه، اما آرمان گرایانه کارکرد ساند یعنی کارکرد فرهنگیه. بذارید یه مثالی بزنم برای اینکه خیلی قوانین یه کارکرد فرهنگی دارن یه کارکرد حقوقی و اینا با هم دیگه فرق میکنه. و قوانین این که من گفتم آرمان گرایانه دارم از زاویه کارکرد فرهنگیش میگم، وگرنه همینا رو از زاویه کارکرد حقوقی برید تو اینو فوق قرار میگیره. مثال بزنم، هنگام مثال بزنم، ببینید نفقه عموم مردها تو حالت عادی، گفتم حالت الان امروز خیلی افتضاح شده کار ندارن، تو حالت عادی عموم مردها نفقه به زنشون میدن. چقدر نفقه میدن؟ همین الان تو همین جامعه فعلی اونایی که خانمشون کارمند نیست و عملا دارن نفقه میگیرن دیگه، چقدر نفقه میدن؟ به اندازه بخور و بخوابش، به اندازه حد واجبش چیه، یه سرپناهی بالا سرش باشه، یه لباسی داشته باشه، کی اینقدر میده؟ ببینید عموما اینقدر نمیدن، خیلی بیشتر میدن. معلومه؟ آره دیگه تو فضای عادی دارم میگم، فعلا با فضای کارمندی کار ندارم. یعنی خانومایی که شاغل نیستن فقط در حد قوت لایموت و نمیدونم یه سرپناه یه چارچوبی که بالا سرشون باشه زندگی میکنن. یعنی مثلا خانوم ها خیلیشون ماشین لباس شویی ندارن، نمیدونم انواع وسایل مختلف، اینا رو برای اون خریده دیگه، او داره استفاده میکنه. قائل من انواع لباس ها ندارن، حالا نمیگم 50 تا لباس بگیره، ولی مثلا یه دونه میگن یه لباس زمستان یه لباس تابستان، اینجوری تو فرقی نمیگن. خانومایی که مثلا کارمند نیستن فقط یه دونه لباس زمستان یه لباس میدونم. من حالا خواهم فضای حال نیازمند فضای قشر متوسط قشر عادی برید، قشر عادی برید ببینید میزانی که میگیرن خیلی بیشتر از نفقه است. این نفقه کارکرد فرهنگیش داره عمل میکنه نه کارکرد حقوقش. بعد میگن اگه دعوا شد اگه دعوا شد مردی نداد، زنه میتونه بره دادگاه این مقدار رو طلب کنه. همین چیزی شد؟ یعنی کار کرده قانون این نیستش که از حالا زنه بدونه روز یکی از من خیلی من تعجب کردم، طرف پدرش هم روحانیه، رفته بود خواستگاری، خوب هم رفته بودن با هم جلو، یه دفعه چیز کرده که تو باید ماهی اون هفت سال قبل بود ماهی اول گفته نیم ریک، بعد گفته نیم سکه به من چیز بدی، نفقه بدی، نفقه من ماهی نیم سکه باید من بدی. گفت اومده بودم که آخه این گفته واقعا باور کن جلسه من دیگه داره به هم میخورد چیزمون. بعد پدرش افتاد که اینو پدرش چیز کرد دلیل اصلا من اصلا مات هم برد. ببینید نفقه گذاشتن برای این است که احتمالا نفقه ماهانه یا خانم حالا الان سکه خیلی رفته بالا، قبلا قد قیدت بالا برای به اندازه نیم سکه هست دیگه، همین الانش هم حالا یکم بالا حالا نگم سکه خیلی رفت بالا، سکه قدیم در نظر بگیرید، حقوق افتادن در نظر بگیرید، یه نیم سکه معادل پولی که نفقه زن هست هست. اما معنای این که نفقه واجبه اینه که نیم سکه به این بده، یعنی دیگه هیچ خرجش نگ معنیش میشه دیگه، اگه خود نیم سکه بده به سرم گفته دیگه آره میدم، هیچی هم دیگه خرجت نمی کنم، نون باید خود بری بخری. تونستم منظور رو برسونم؟ این اونجاست که فهم مسئله قانونی که کارکرد فرهنگی داره میفته تو کارکرد حقوقی. من بحث ولد و زن رو برشون گفتم. بله
یعنی همین که مرد بیاد بگه نون از من برو خودت بخری،
همین مثلا دعوا میشه
ببین
میدونید نفقه اینجا مثل حقوق کارمند قلمداد شده و میگه اصلا جنسش متفاوته. ببین الان من کارمند دانشگاه هم، کارمند دانشگاه هم اینقدر حقوق میگیرم، اگه یه ماه یک ریالش رو من کم بدن نه دعوا میکنم تازه. و وقتی یه یکی میده اگه یه چیز اضافه بخواه بده منت اینو میگه این دفعه به مناسبت فلان مثلا 100,000 تومان به شما میده که این چیزایی که میدن این مناسبت ها میدن اصلا قابل مقایسه با حقوق اصلی ما نیست، درسته؟ بله اضافیه. نکته اینه نه چه نکته میخوام بگم، میخوام ببینید روابطی که بین کارمند و کارفرما داره رخ میده که کاملا مورو از ماست کشیدن اصلا قرار نیست اینجا پیاده بشه. حق منی بود اگه این بگه نس یه نیم سکه بعد به من نفقه بدی، اونم میگه نونت هم باید خود بری بخری. مثل اداره همینه دیگه، اداره به شما مثلا اینقدر پول غذا میده دیگه کار نداره که شما چیزه، یا میگه که مثلا من تو رستوران دارم برو رستوران من این غذاها رو بخور، دو گزینه است دیگه، کار نداره با هیچ چیز بیشتر از این. ولی تو خانواده واقعا اینه و اصلا قرار این باشه این که میگم با حقوقشون آشنا بشن غلطه با این، چون حقوق که آشنا میشن میخوان بعد مطالبه کنن. شما تو کارمند میگه اول که بخوای کارمند بشی برو حقوقتو بخون، آیا بعد پس زن و شوهرم بگیم اول که بخوای بری ازدواج کنی برو حقوقتو بخون؟ اینو گفتم با این تحریم مخالفم، اینجاش مخالفم، البته ایشون نمیاد این عبارت بگه، ولی خروجیش تو جامعه میشه. مثال خیلی بارزترش اون بحث ولد و زنا رو من شما گفتم، این قانون ولد و زنا از اون قوانین خیلی مهمه به لحاظ تفاوت کارکرد فرهنگی حقوقی. ببینید خب احکام ولد و زنا تا میشنویم میگیم ظالمانه است، ولد و زنا چیده قاضی نمیتونه بشه، نمیدونم ارث نمیبره و انواع محرومیت های اجتماعی، تا حکی هم میشنویم که ظلم دیگه، این بیچاره چه گناه کرده، دو نفر مقصر بودن شما داره سر این میشکنید، معلومه دیگه ظلم بودنش. خب حالا شما به تو فضای قانون که دیگه چیکار داره میکنه توی آمریکا و بعد کشور اروپایی در 1960 اگه اشتباه نکنم قوانین حمایت از خانواده‌های تک، من اونجا تو مقاله که نوشتم خانواده تک والدینی، بعد اینکه من گفتم منظورش خانواده طلاق، گفتم نه من اشتباه من در ترجمه کردم، آن مریض مادر، مادرهای ازدواج نکرده، مادر ازدواج نکرده یعنی بچهش ولد و زناست دیگه، مادر ازدواج نکرده چه بچه ولد و زنا دیگه خیلی واضحه، آن مریض مادر، من می‌خواستم مؤدبانه بزنم تو مقالم نشه خانواده تک والدینی، چون اونا خودش تعبیر خانواده تک والدینی به کار میبرن، بعضی وقتا بخوام محترم بگن منظورشون اینا، منظورشون زنان طلاق نیست. آمارهاش الان همش موجه، شما آن مریض مادر رو بزنید در 1960 تو آمریکا 5 نه نگفتم برای شما ترم قبلی نگفتم شما یه مثال زیاد. ببینید توی آمریکا این بچه‌های اینجور مادرها 5% بودند در 1960، گفتن آقا همین اشکالو کردن، من بخوام ادبیات دینی به پررنگش بکنم، آقا این بچه که نطفش که مشکل داره، جهتگیریش که در واقع جهتگیری تربیتیش که مشکل داره، پدرش هم غالبا در میره دیگه، غالبا میمونه با مادرش، اصلا عاقلانه عادلانه این نیستش که حکومت بیاد یه خرجی می بچه بکنه حداقل بچه درست تربیت بشه. این بهتر نیست تا اینکه بگی نه فقط خرج نمی‌کنیم بلکه مادرت هم مادرش ارث هم نمیبره، هیچ حقی هم نداره. این کدوم بهتره؟ اشکال معلوم شد؟ خب با همین چیز قوانین حمایت از اینا تصویب شد، خروجی 6995 شد 25%. بچه به دنیا میانا الان تو اغلب کشورهای اروپایی و آمریکا بالای 50. البته نوسان داره. این مثلا رفت تا 60 تو آمریکا تا 60 رفت، برگشتش به 47-8.
اونجا حمایت می‌کردن درست؟
بله، قانون حمایت از من اونجا نمیشه، قانون حمایت از خانواده تک والدینی، بعد اینکه قانون حمایت از آن مریض مادر، مادرها ازدواج نکرده. ببینید چه حالا میخوام کارگرد فرنگ کارگرد حقوقی رو بگم. خب ولد الزنا حکمش اینه. شما چند تا ولد الزنا تو ایران سراغ دارید؟
بشناسید
بگید فلانی ما میدونیم. نمیشناسید؟ من اینو تو من مذاکره که دفتر تعلیف بودم اینا اون سالا خیلی میرفتم تو جمع معلما میگفتم مثلا 500 تا 600 تا آقا چند نفر تو یه دونه ولد الزنا سراغ دارید؟ سلام علیکم. مثلا تو این جمعایی که من رفتم توی مثلا شاید 50 تا جمع اینجوری رفتم، جمع شاید 4 5 نفر گفتن من سراغ دارید. هر گفت سراغ دارم گفتم شغلت چیه؟ همشون بی استثنا تو بهزیستی کار میکردن. گفتم به خاطر شغلت خبر داری وگرنه خبر نداری. حالا سوال دوم، کشور ما بلد زنا نیست؟ یعنی کشور اینقدر خوبه
همه چی
عالیه یا نه؟ هست. خب پس چی میشه؟ شما میدونید اثبات بلد زنا 4 شاهد عادل میخواد. اصلا میشه؟ تو اروپا میشه، تو ایران نمیشه. 4 یعنی 4 نفر که عادل باشن اصل عمل رو مشاهده کنند. یعنی اینقدر آدم باید وقیح باشه مثل جشن هنر شیراز جلوی جمع یک کاری بکنه، وگرنه اصلا نمیشه. خب وقتی نمیشه 3 شاهد عادل ببینند کی چوب میخوره؟ این 3، نه اون بلد زناکارا. درسته؟ یعنی یه قانونی گذاشته، این قانون کارکرد فرنگی داره تا کارکرد حقوقی. یه قبح و شدید میکنه اگه کسی ولد و زنا افتخار نمیکنه، مخفیش میکنه. اگه کسی زنا کرده افتخار نمیکنه، مخفی میکنه. بچه هم که دارا میشن میارن دادگاه یه جوری رو به هم ماسمالی میکنه، میگه برید. اینجوری دیگه الان همینه دیگه. الان یه بار مثلا بچه دار میشن یه جوری میان همونجا بعد عقد میخونن و ماسمالیش میکنن میره. چرا؟ به خاطر اینکه این قانون نمیخواستش لزوما این بچه رو تنبیه کنه. این قانون میخواست یه فضایی رو این بچه ایجاد بکنه که کسی اگرم شد نگه من اینم. خب اومد چیکار کردن؟ این فضا رو معکوسش کردن. خروجی چی شد؟ یکی از همین طریقا رو که میخوندم سر بحث همین آن مرید ماده میگفتش تعدادی از سیاهان آمریکا، حالا غیر سیاهاش هم ممکنه باشه، با اینکه ازدواج کردن مخفی میکنن و باطل میکنن چیزاشون رو که بگن ما آن مرید مادریم که
حمایت
بگیرن. یعنی افتخار. بعد حالا اون حالا خود خوباش میدن. بقیهشون چی؟ این آمار زیاد برای چیه؟ زنه میگه مگه من مرض دارم برم با یکی ازدواج کنم توی خارجیمون بمونیم، فردارم دعوامون شد هزانت طفلم دعوا بشه، با هر کی دلم میخواد ارتباط میگیرم، بچه را 100% مال خودم. یعنی این قانونه داره یه مدیریت اجتماعی میکنه نه مدیریت حقوقی. حرف معلومه؟ یعنی اینجا داره بخواد بگه که این قانونه رو میذاره که این واقعه رخ نده. اگه اینقدر شما عوضی هستید که اینقدر آشکار میکنید به درک بذار شما چیز بشید، ولی چند درصد تو جامعه میشه؟ تقریبا زیر 0.1%، زیر 0.01%، 0.01% عیب نداره بذار به قبه بمونه. شما چیکار کردید؟ شما این 5% کردید 50%. میدونید چه فاجعه ایه دیگه؟ بلاز من اون مقاله که نوشتم نوشتم که شما میگه بچه های طلاق مشکل دارن غالبا، نه اینکه همشون مشکل دارن ولی زمینه مشکل توشون زیاده. حالا بچه‌ای که فقط مادر داره، پدرش اصلا نمیدونه کیه، این چقدر مشکل داره؟ واقعا دارن و خودشون هم بحث میکنن. اصلا اون شروع مطلب من این مقاله مالی روانشناس آمریکایی میخوندم، اونجا بود این دوتا آمار رو من اولی بار دیدم که خیلی مثلا سال 80 خورده من این مقاله رو خوندم که گفته بود چه بلایی سر جامعهمون آوردیم ما اومدیم فرهنگ رو نابود کردیم با این قانون خودمون و حالا الان مشکل شد چجوری برگردیم؟ نمیتونن برگردن. اولا که حقوق زن و آزادی و فلان و اینا، ثانیا حالا میخوای برگردی از کجا جلوشو بگیری؟ بگی از سال بعد نمیذاریم بچه که سال بعد به دنیا میان، میدونید هر جور بخواد قانون برش گردونن خلاصه تو جامعه به هم میدونید. یه باشو با 5% جامعه مشکل مواجهی یا با 50% جامعه بچه ها مواجهی، یعنی خیلی بحران اجتماعی سنگینیه. خب حالا تونست تعادل داره برسونم. ببینید این قوانین، من گفتم حرفم این بود آرمانگرایانه، یعنی قانون ها یک کاری میکنه با فرهنگ شما که تو فرهنگتون اینها مستقر میشه و اصلا که تو فضای مطالبه رنده. مثلا همین ازده پدر، واقعا ازده پدرهای تو عرف جامعه نگاه کنید، این است که من نمیگم لجبازی نیستا، بله درصدی لجبازی هم هست، اما فضای عمومی ازده پدرها چیه؟ فضای عمومی این است که پدره میگه این واقعا خیرت نیست، داره تو فضای خیر خواهی و تو فضای چیز داره مدیریت میکنه. بله اگه بچه رو خیلی اصرار کنه آخر پدره کجا میاد، بعدم میگه ببین چه بلای سر خود آوردی. همین موارد دیگه شو مال اون شیر دادن رو خواستم بگم. ببینید اون اصلا این مسئله حقوقی بوده نه مسئله فرهنگی. وقتی زنی از بچه دار میشه طبیعتا و شیر میخواد بده، طبیعتا همه خانواده اینجوریه که بیشتر بهش میرسن، میگن تقویت بشو این بچه شیر میده. نه دیدی تو خانواده میگن دیگه، میگن مثلا غذای چیز بر عسل براش بخور، فلان بخور براش، این تقویتش کن. دیدی دیگه عرف خانواده دارن میگن. اگه یه مرد نفهمی پیدا شد که حاضر نشد بده، میگن آقا این زن حق داره بابت شیرش پول بگیره. معنیش اصلا نیست که حالا به خانوما بگیم که خانوما شما اندت خواستی شیر بدید بچه‌تون برید پول بگیرید. این ذهنیت که بعضیا تازگی داره، مثلا من بنده خدا گفت که من اینقدر سکه بده، الان بعضی وقت من میشنم این حرفا رو، زن میگه آقا من برای شیر دادن پول میخوام. آخه بابا این پول داره میده، قضا امکاناتو بهتر کرده یا نکرده؟ یعنی از اول قضا امکانش اینقدر مهیا بود هر وقت هرچی میخواست براش آماده بود، خب دیگه معنی نداره بهتر کردن. درست منظور برسونم
یه...
چی
مقیدش نکردن، بگن که اون زنی میتونه حق شیر بگیره.
اصلا فضای قانونگذاری اینجوری مقید کردن به این امور فردی و شخصی نیست. ببین این مسئله درونیه، شما باید ضابطه بدید اون زنی که اینجوری است از کجا فهم اینجوریه، میگه من هستم، اون که میگه من نیستم، دوباره دادگاه دعوا کن. قانون به حرفم اینه، این قوانین گذاشته، این قوانین پشت پرده داره کارش انجام میده، اونی که همه باید انجام بدن تو قانون پیش بینی شده. برای اگه یه مرد نفهمی پیدا شد، اون زنه میتونه بره بگه آقا پول بهم بده، ولی همه میدونه به همشون عرف مسلمان ها نمیرن طلب کنند. معرفم اینه، یعنی قانون داره کار خودشو میکنه و مردم هم دارن زندگیشو میکنن و خانواده داره تثبیت میشه. این دانشجوی من داشتم اتریشی، آقای لنسل، حالا نمیشه گفتاش قبلا، خیلی آدم باصفایی بود، بعد اومده بود ایران 10-15 سال ایران موند، بعد خودش میگفتش که پدرش اتریشی بود، اونم گاهی مثلا میاد ایران، پدرش مسلمون شد که بعد اینا مسلمون شدن. بعد ببینم پدرش خیلی آدم مسلمون خیلی چیزی ها، این دیدی اینا که تغییر دین میدن خیلی راسخن. بعد من گفت نه شما نه پدر من میفهمید که خانواده تو ایران یعنی چی. گفت من میفهمم، منی که مدت ها تو اتریش زندگی کردم و مدت ها تو ایران، و میگم من میفهمم، نه شما میفهمی خانواده یعنی چی نه چی. بعد تعبیر خود گفت قرطی ترین آدمای شما باز هم خانواده دینی دارند. خانواده دینی منظورش همین بود، من وعده تو رحمت، یعنی شما میبینید که یه همین قوانینی که از نظر خیلی ها زور فلان بی خود تبعیضه، یه کارکرد فرهنگی داشته، خانواده رو به هم گره زده، همین مهریه، همین نفقه، همین مؤلفه ها، مثلا همه میفهمند. گفتم مهریه رو گفتم برای تو معکوس شده تو ایران دیگه، نگفتم اینو. ببینید از شاهکارهای ما ایرانی ها اینه دیگه، انقدر غربی میشیم کاری که تو غرب وجود نداره ما غربی عمل میکنیم. مهریه کارکرد اصلیش چیه؟ تحقق مودت و رحمت. آقا مهریه قشنگ میگه آتون نسا صدقه، صدقه یعنی علامت صدق، نهله یعنی هدیه. راست میگی اینو میخوای، خب یه هدیه بهش بده. آیه رو داریم میگه این زنه رو میخواد، راست میگی، علامت راستگویی که واقعا من این دختره رو میخوام، راست راستی، خب اگه راست میگی یه هدیه جانانه بهش بده که معلوم بشه تو اینو میخوای. برای مهریه علل قاده چیز ارزشمنده. حالا میخوام الان تو فضای ما ارزشمندی از 100 سکه 200 سکه 500 سکه از... نه شما همین میگم مهر 14 سکه که الان مثلا خود آقا هم چیز میکنه، البته الان دیگه نیستش، یه زمانی آقا روالش بود که اگه 14 سکه بود خود به اعضا میخوند همون 14، حال البته الان سکه خیلی رفت بالا، نامعقول شد دیگه همه چی، ولی همون 14 سکه یا مثلا 5 سکه، واقعا شما به یک کسی 14 سکه هدیه بدی چقدر هدیه دادی؟ تونستم منظور برسونم؟ چه هدیه گرانیست؟ آ کی پول داره 100 سکه بده؟ مثلا الانا رو دارم میگم، حالا شاید اون زمانی که ما ازدواج کردیم 14 سکه و 100 سکه خیلی معنیش با حالا فرق داشت. تونستم منظور برسونم؟ این قانونی که کارکردش این بودش که نشون میده راست میگی علامت دروغگویی شده. اولا دروغ میگه طرف، نداره که اینقدر پول بده. ثانی الان کارکرد چی شد؟ اگه دعوا شد بتونیم مرده رو حالشو جا بیاریم. الان اینه دیگه کار، چرا مهریه برن بالا؟ من یه با خودم فکر کردم اون حدیثی هستش که میگه که علامت خوبی زن، که علائم خوبی زن پایین بودن مهریه شه. این چه نکته‌ای داره؟ مثلا قیمت زن کمه یا قیمتش زیاده؟ چی؟
مهریه زن بالا باشه شومه، این سمیت داره.
چی داره؟
یه روایت که میگن اگه مهریه زن بالا باشه اون زن شومه، یعنی
بله این فضا ها هست. بقید چرا این فضا چه نکته‌ای داره میگه؟ نکتش من این که دارم میفهمم اینه، نکتش این است که زنه میفهمه خانواده چیه یا زنه نمیفهمه خانواده چیه. زنی که فضای خانواده رو بفهمه میگه تو بگو چقدر تو هدیه میخوای بدی، مگه شما هدیه رو طی میکنی با طرف؟ ولی زنی که میخواد معامله کنه افقش تو خانواده سازمانه شرکته، این شومه ها این خوب نیست، حال شوم حدیث شوم میگه دارید به مضمون رو دارم میگم، این خوب نیست، این به درد نمیخوره ها، این از اول اومده باید معامله کنه، کسی که آقا معامله کنه میبازی شما، اما شما فضاش معامله نیست، آقا ما هم دیگر رو دوست داریم، خب تو دوست داری من دارم هدیه میدم دیگه، تو چرا چونه میزنی؟ تونستم منظور رو برسونم؟ خب این کارکرد قانون این بوده که مودت رحمت ایجاد بشه، الان کارکرد قانون شده ضد مودت رحمت، رفته تو افق عدالت که اگه یه زمان خواستش کاری بکنه. ببینید همون مثالش از قبل گفتم، توی اسلام برای طلاق شاهد میخواد، برای ازدواج شاهد نمیخواد، در حالی که تو تأسیس شرکت بالعکسه، شما وقتی با شرکت تأسیس کنی شاهد میارید، چون اینا مواظب باشن جنگ اول بن صلح آخر، در حالی که تو خانواده اصلا جنگ اول بن صلح آخر نیست، افق فهم خانواده که همدیگر دوست دارید برید، اصلا نکاح معاتاتی یه کسی نیستش که بخونه خود به عقد و همینجور نیت کنید بگید مثلا هم فارسی بگید در فتوایی که هست.
حالا با هم دیگه ما میگیم شما فرمایید که فرزند زنا دیگه مثلا اینا میشن زنا، بعد یه بنده خدایی میگفت که همین که اینا به اجبار که نبود، مثلا اون دختر یا پسر اگر به اجبار
این صرف اجبار و چیز مشکل حل نمیکنه، به خاطر اینکه تمام عمده زناکارها مثلا فاحشه ها همه راضی اند، فاحشه ها اون که فاحشند راضی اند دیگه، پول میگیره با رضایت هم انجام میده. اگر نیت ازدواج کنن، مسئله شو اینه، اگر تو فاز ازدواج برن، ببین ازدواج مثلا حتی مطعش هم همینه، اگر ببین خیلی فرق داره، مثلا همین که مطعی کن کارکردهای مهم مطعی این است که طرف دیگه نمیتونه با کسی دیگه، مثلا از جانب زن دیگه نمیتونه، یعنی میپذیره که باید عده نگه داره، یعنی خود هم مطعم قانونه، قانون یعنی فهم منضبط، برای همین ازدواج تبیدی اینا برخی میگن اصلا معاتات نیست، عده میگن آقا ازدواج تبیدی هم نگاه معاتاتی، نه اصلا خودشون میدونن والا کیف کنن با هم و فضاش
چیه؟
نیت ازدواج ندارن، اون نکاح معاتاتی یعنی قصد شما، قصد تعبیر جالب تو حدیث دیگه، اون حدیث معروفی هستش که طرف به کنیزشو چند بار کنیزشو بردشه نمیده، خلاصه هی تو با مصادقه علیه کاظم بوده توی بازار را میرفتن، سه بار بر میگرده بینه نیستش این حالی غلامش کنیزش، بعد دفعه سوم که میادش شروع کنه فوشه که حرامزاده، همچین کلمه میگه یه حرامزاده، این چیزی میگه کجا بودی؟ حضرت چرا بهش گفتی؟ میگه اینا چی دارن؟ زرتشتی هن چیچی هم مسلمون نیستن، خواهر برادر هم با هم ازدواج میکنن، یعنی چیز نیست، حضرت محکم به قول میذاره تو دهنش باش قرم کنی کلا میگن تا آخر عمرم دیگه حضرت باش صحبت نکرد. بعد یه حضرت تعبیر داره میگه همونها هم بین نکاح و سفاح فرق میگذارند، سفاح میشه همون زناکاری و عمل نامشروع، نکاح بس عمله ها، عملیست تو فضای مشروع، میگه درست خواهر و برادر ازدواج میکنن اما تو دینشون تو فرهنگشون ازدواج خواهر و برادر دارند، حتی خواهر و برادر با هم ازدواج کنن این بچه ولد و زنا نمیشه لزومن، چون تو دینشون اینجوری بوده. حالا اینجا هم اینه، اینا قصد نکاح میکنن یا قصد سفاح میکنن؟ میرن که با هم خوش باشن یا میرن که یه مسئولیت در قبال هم بپذیرن بلا که با هم خوشم باشن؟ عقد موقت هم اینه دیگه، تو عقد موقت طرفین با پذیرش مسئولیت میرن با هم خوش باشند، فرق عقد موقت و عقد دائم سر این نیستش که عقد موقت هیچ مسئولیت نداره، هر دوتاشون مسئولیت داره، برای همین اگر مرده بچه دار میگه نمیخوایم بچه دار شیم، آخه بچه دار شو چی؟ اگه مرد بچه رو انکار بکنه آدم میتونه تردید کنه توی اصل عمل، میتونه نمیخوام بلاد فقیا، یعنی مشکل بدون کنه تو قصد ازدواج کردی یا نکردی، قصد اگر فقط خواستی لذت ببری فقط مسئله این بود، معلوم نیستش که چیز باشه، شما من با پذیرش مسئولیت در قبال تو با هم ازدواج میکنیم، با هم رابطه برقرار میکنیم. مسئولیت در قبال طرف هم میپذیرم، نه اینکه هم مسئولیت خانواده میپذیرم، یعنی من با تو مواجهه مسئولانه دارم. بله من بخاطر لذتم اومدم. نباشه اصلا مهم نیست. ببینید فرقش اینه، همین که یعنی این زنه میدونه که اگه بچه دار شد دوتاشون تصمیم میگیرن بچه دار نشن، اما دوتاشون هم میدونن که اگه بچه دار شد بچهشون ولد الزنا نیست، و وقتی بچه ولد الزنا نیست ولد دوتا شده. حالا مرد در میره تنبلی میکنه چیزه، میدونه بچهشو این کار میکنه، خیلی فرقشه. کسی نمیدونه بچهشو این کار میکنه، کسی میدونه این کار میکنه. خب درسته مسئله شو لذت، اما لذت تو افق قانون نه تو افق دلخواه محض، برای همین است اونو با این فرق میکنه. بله اینا اگه تو این فضا باشن، یعنی که آقا ما میخوایم با هم ازدواج، میخوایم با هم رابطه مسئولانه داشته باشیم، ازدواج سفیدو میپذیر رابطه مسئولانه باشه، یعنی اگه لوازمشو بهش تن بده، قصدم اینه که رابطه نکنند. ببینید تو ازدواج واقعا بنا بر این است که بچه دار نشن، اما لوازمشو میپذیرن وقتی میگن ازدواج موقت کنیم. خب حالا چی نشه؟ اینو که گفتم که داشتی چی گفتیم؟ همین نکته اصلی میانبال بحث شیر رو داشتم میگفتم. ببینید شیر میتونه پولش رو بگیره، اما قرار بر این نیست این قواعد حقوقی رو بریم آموزش بدیم بگیم تو این کارو بکن تو این کارو بکن. قرار این است که این حالت خود به خود رخ بده. خواستگاری من حکم فقهی نداره، اما خود به خود وقتی فضای شریعت اینه، تو جامعه دینی مرد میره خواستگاری زن، چون همه احکام این داره این مدیریت فرهنگی ایجاد میکنه. یه بنده خدای رساله دکتراشو میخواست بگیره سن اینکه زنا برن خواستگاری من، و خیلی به عنوان تز داشتش که بگم الان که مشکل ازدواج و اینا هستش و خیلی چیزن به شدت هم چیز بود، و یه دکترا کلی اومد با من چونه زد، گفتم من اصلا تز تو رو کلا خلاف شیر میدونم. چند ساعت با هم بحث کردیم، بعد آخر نشد نوشتش، آخرش هم به نظرم چیز به درد بخور در نیومد. ولی میخوام اینو بگم، خواهم که یعنی فقط داره مسئله اجتماعی مینه، میگه خودون خلاصه زنها بدون شوهر مونده اند. من گفتم حتی جالبه تو مثال حضرت خدیجه رو که میزنن خیلی جالبه، مثلا حضرت خدیجه خود حضرت خدیجه نیومده از دل پیامبر چیز کنه، آدم فرستاد که من حاضرم اگه میخواد بیاد سراغ من. خیلی فرقش ها، یعنی در واقع مدل خواستگاری مرد سراغ زن بره، درست حکم فقهی نداریم اما یه سنت دینیه. خب
زن آشنا نماشه به حق و حقوقش، این باعث نمیشه که از ظلمه که داره بهش میشه متوجه نشه. مثلا قدیم درسته خیلی طلاق کم بود، اما ظلم به زن خیلی بیشتر بود. نمیدونم بیشتر بود یا نه،
بیشتر همون سوال اگه بیشتر بود یا الان بیشتره. من میخوام اینو بدونم، نمیخوام بگم. ببینید افق این است، یه بار شما طرف رو آگاه میکنید، تو فضای آگاهی حقش هم بهش متوجهش میکنید، یعنی یه بار شما میبرید تو این افق تحلیل رو بهش میدید، بعد میگه حالا اینم حق توه. غالبا که این فضا نیست، فضای آموزش حقوق چیه؟ تو این حقو داری، این حقو داری، این حقو داری، فردا گرام بگیرمش دیگه. ببین الان من مدل بحثی که من که دارم میکنم، دارم تبیین میکنم، اصلا دعوا سر این حقه نیست، دعوا جای دیگه است، اما این قوانین هم اینجوری است.
منظورش
اگه متحرک
نبود آقا،
من
درستشون آگاهیه
یعنی
که آموزشه.
نه من نکتم اینه، میخوام که من مخالف آموزش حقوقم به خاطر اینکه این حرف من یه عالمه مقدمه داره، یعنی افراد سری میافتن توی طلب کرده رقابت با مرد. من این حقا رو داشتم بهم نداده، اصلا گلای من میشه، شاکی میشه. ببینید این تو فضای احادیث خیلی به نظرم جالبه،
یعنی به جای اون فرانتر حکمت
مبنی
حکمت نفر خواستگاری اینا گفته بشه بهتر نیست؟
بله اگر
حکمت این گفته
شد خداوند اونا رو به تبعش میاره. ببینید اصلا یه نکته دیگه تو فضای احادیث، اینو یکی از استادامون گفت، من چیز شد نفتر شما مشروع بنتم، چرا اون بحث حدیث رو مطرح کردیم ترم قبل، بحث حدیث زنه که میره سراغ پیامبر، بعد پیامبر بهش میگه که چیز حقوقش طلب میکنه که من حقوق مرد 100 برابر تو ایاتون هست، بس خیلی شو بس کنم که تفاوت زن و مرد که تبعیزه و اینا محدیثه. یا با این استادم فکر این نکته شو به شما نگفتم، با استادم سوال کردم بهشون گفتش که چیده چون مخاطبش زن بود حضرت اینجوری گفت، اگه مخاطب مرد بود حضرت چیز دیگه میگفت. بعد شما نگاه کنید، بعد حرفشو من رفتم نگاه کردم، نگاه کنید مواردی که مرد سوال میکنه از پیامبر یا اهل بیت درباره حقوق زن، پاسخ ها به شدت متفاوته که زن سوال کنه از حقوق مرد، هر دوشو متفاوته. یه چیزه مثلا وقتی از من این حدیث رو پیامبر به حضرت علی به مرد گفته نه به زن. المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه. حال اونش یه مقدار محل بحثه، اون پیچیدگی داره، نمیدونم اون واقعا گفتن محل دعوانم هست، اونو نمیدونم. ولی اینو میخوام بگم، یه شما وقتی میره سراغ ائمه یه زنی سوال میکنه، میگه مرد چی؟ حضرت شروع میکنه چیز گفتن، کل زن رو میبره بالا، زن چه اینه زن چه اینه، زن میگه، میگه مرد رو میبره بالا. یعنی مدل پاسخ، پاسخی است برای زنان. مثلا اون یه حدیث هست خیلی بعد تازه اون حدیث، یعنی بعد
سجادی هم هست که میگه امام سجاد زنان رو از حقوقی که باید نسبت به شوهرانشون انجام بدن آگاه میکنه و برعکس مردا وظایفی که در قبال زنان دارن آگاه میکنه.
حالا الان یادم نیست چه موردش گفت، ولی خواستم بگم یه حدیث تو ذهنم بپرید، حالا یادم افتاد میگمش.
بعد این صحبت همی کردم گفتم دختران رو نازده دانشگاه، یعنی قشر تحصیل نکرده یه استرس داشتن از مثلا آگاه شدن دختران. وقتی می گفتید چرا، می گفتم که خب میرم میدونم میرم مطالبه میکنم. این واقعی که بگه مثلا سلام حقوقشون رو ندونن دیگه سر بی احترامی نمیشه.
بله این مدل تحلیل رو من قبول ندارم. یعنی شما میگید من میخوام دو تا فاز استا، یا میگه آقا ما اصلا اینا تو بی خبری نگه داریم، تو نفهمی نگه داریم که این یه حرفه. یه بار دیگه این است که ما میخوایم زنان رو ببین، الان کنوانسیونای چیز یونسکو و اینا میان زین زمانم توی دولت خودم شروع کردن که آموزش حقوق زنان به زنان. من میگم این کارو قطعا کار خطاییه. یه بار شما میگه آقا فضای
نمیم روی اینکه حقت اینه حقت اینه که اون بره تو اون فضا.
بله
ولی
اینم
که بگیم ببخشید تو عالم نفهمیم.
بله این غلط،
خیلی بده.
خب من دارم بحثا رو میگم برای شما دیگه، یعنی من که شما خانومید دارم این بحثا رو براتون مطرح میکنم، منتها اما این فضا فضای کشور این نیست، فضای افراد یا این طرف هست یا این طرف هست.
متاسفم.
بله
شما بین آموزش آگاه کردن
نه، منظورم آموزش آگاه کردن نیست، شو رفت درست این کلمه. من میخوام اینو بگم، بگم که آموزش که دو تاش آموزشه.
خب آم... یه وقتی هست من یکی رو میارم کامل میام میگم این حق اینه 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 اینه، منم آموزشش میگم. اما یه وقتی هست بهش ناحقی شده میام میگم این ناحقیه، حق تو این هست،
اینجا
آگاه میشه که
خب این
حق من بود
برم دو تا. شما تو حالت اول من دارم آموزش میدم یا چیکار دارم میکنم؟
جفتش آموزش.
الان من دارم آموزش میدم دیگه.
نه اینکه ما متمرکز
شیم
آموزش حقوق اینو میگه خوب نیست.
نه آموزش حقوق خوب نیست، اما آموزش مسائل زنان که حقوقم زیرش باشه من میگم مشکل نداره. به معنا دارم آموزش میدم دیگه، کلاس من دارم آموزش میدم، موضوع بحثم حقوق زنه، قوانین مربوط به زن و مرده. اما این آموزش من چه فازیه؟ ببینید من همش دارم تو بحثم مدیریت میکنم که شما یه دفعه گارد نگیرید در مقابل شوهرتون. حالا شوهر از با مثال دارم میگم، یعنی این ذهنیت تقابل ایجاد نشه. بدونید یه فضایی هست، ببینید این حدیثی که داشتم میگفتم توی فضای احادیث، این که یعنی آهان یادم افتاد اون حدیث چی بود، حدیث این است که یه یادداشت نکنم این آوردنش خیلی قشنگه، یه خانومی یه سوالی میکنه از این جنس سوالهایی که میگفتم اصلا فضای احادیث. من بعد از این فرقش استادمون رفتم نگاه کردم خیلی اینه، شما نگاه کنید سوال کننده زن یا مرد توی بحثه حقوق زن و اینا خیلی فرق میکنه پاسخها، این از زمین تا آسمون پاسخ فرق میکنه. یه بار خانومی سوال میکنه، حضرت تیربارو میبنده، پیامبرم هست، زنان چنه چند چند میبره توی تای جهنم. خانوم خیلی چیز بوده، من گفتم خیلی حکیم بوده، میگه که آخه ما زنا ابزار شیطان. حضرت خیلی تعبیر تندی داره، قالا یک منبری جرئت نمیکنه بگه تعبیر تند داره، زنا ابزار شیطانن فلان اینجور تعبیر. بعد میگه آخه ما مادریم خواهریم، دو سه تا تعبیر به کار میبره. یه دفعه فاز حضرت از زمین به آسمون میشه، میگه که حضرت چیده یادمه توی حدیثی نگاه نکردم که این دوتا کلمه مهمی که داره زنه مادر و خواهره. حتی میشه به کلمه مادر، کلمه مادر نمیگه ها، اوصافی رو برای زن میگه که میگه که مثلا صالحاتون چیزا مادر و همسرم میگه اون طرف. حالا الان یادم حدیثش رو، ولی نکته حالا اگه خواستی جاش رو گوید این صبح، بله شاید همون بود. بعد آخر حدیث این جمله رو بگردید پیدا میشه راحت حدیثه که میگه که اگر نبود که با شوهرانشون مثلا بد رفتاری میکنید جد میکنید، زنی نبود که بهش نره. یه تعبیر اینجوری داره آخر حدیث، میگه که حالا چند تا وصف مثبت میگه، میگه زنان چنین و چنین و چنین، بعدی اگر نبود که با زناتون با شوهرتون چیز نمی کنید، زنی نبود که بهش نره. این جمله رو شما بذار کنار جمله اول حدیث، میگه زنان اصلا جهنمه، جهنم پر از زنانه، عبارت مضمونش اینا. خب حضرت چیکار داره میکنه؟ کاملا اینجا این حدیث من برادرم 100% مخاطبش زنه. زنه میره تو فضا این که ما چی؟ حضرت تا میگه ما چی میارتش پایین، شما هیچی. بعد میگه حالا من واقعا هیچی؟ حضرت میگه نه، تو فهمیدی، تو این موقف تو همه چیز. درست منظور رو برسونم؟ این مدل خیلی مهمه. اون طرف حال مرد میره سراغ پیامبر، میگه آقا در مورد زنا چی؟ میگه حق زنا این است که اینجور باش برخورد کنه، اینجور باش برخورد کنه، اینجور باش برخورد کنه. میگه اینا سوارو میشن. بی خود کاری سوارو، یعنی چی سوارو میشن؟ یعنی اگه اینجور من بکنم، یعنی داره یه مدیریت میکنه روابط رو. به مرد یه چیزی میگه، به زن یه چیز دیگه میگه. و تو جای ما چی میشه؟ اینی که به مردا میگن ما به زنا میگیم چون زنا خوششون میاد از این. اینا که به زنا میگن به مردا میگیم چون مردا از این خوششون میاد.
اگه زن مراجعه میکنه شما این رفتار انجام
بدید با
این کار
بکنید،
تو زندگی خوب میشه. و اگه آقا بیاد هم یه
روشی بشه
میده که
با خانمش خوبه دیگه. این مشاوره، این مشاوره که برخی مشاوره که اینجوری خوب کاری میکنه.
بله.
خب. بله.
نه
میخوام یعنی ببینید خیلی نه هر دو تاشون هر دو تا جور هستن. من دیدم تو همشون. یعنی خیلی نمیتونید اینجوری بگید. ولی حالا فعلا وارد اون جامعه نشیم. برید سراغ بحث خودمون. نکته من اینه. میخوام بگم اینا خیلی به نظرم مهمه. که حدیث برای کی داره گفته میشه. ببینید مثلا ما الان گفتم به ذهنم خطور کرد، ما غالبا به اینکه حدیث ها مراتب دارن توجه داریم. من شما استاد دارن دیگه، طرف گفتم سه تا حدیث سه دسته بعد بگیمش، گفتم براتون دیگه که به یه عده اینو بگید پس میزنن، نگفتم براتون شما نگاه میکنید به نظرم بهتر گفتم بگم، چون من به نظرم تو بس سال قبل حالا میگفتم. ببینید من خانوما گفتن چون اونجا هم دور رفتم گفتن گفتن آره گفتی اینو، ولی اونا گفتن. ببینید حالا این که گفتم کاملا عرضی بود، این مثالی که گفتم برای زن یه چیز، برای مرد یه چیز دیگه. زن و مرد در عرض همن. خیلی وقت احادیث طولیه، یعنی که شما باید حواست باشه که این حدیث رو به این آدم میتونی بگی، اما به یک آدم چه، به این آدم بالایی میتونی بگی، اما به این پایینی نباید بگی. اگه بگی ظلم کردی در حقش. مثالی که من پیدا کردم سه دسته حدیثه. این دسته حدیث ها داره. دسته اول به همه میتونه بگید، مثلا احادیثی مثل نماز بخونید، نماز ثواب داره، میتونه به همه بگید یا نه. این شما باید افراد رو شناسایی کنید، نه این آدم مثلا میشه هر آدمی شما بدونید شروع کنید باید صحبت کنید بخواه نماز خوندن خیلی خوب، احادیث نماز بخونید. دسته دوم احادیث که شما نمیتونید به همه بگید، بعد به قشری که لااقل نماز خونن بگید، اینه که به کثرت صلات و صومش نگاه نکن، به ادا صدق و ادا امانت. نگفتم این بحث رو؟
چرا اینو گفتید که
نه این بحث رو نگفتم. این سه تا مرد، خب این حدیثه، این حدیثه میتونید به آدمای بی نماز بگید؟ ها؟ معلوم مخاطب این بی نماز ها نیست، چون بی نماز میگه خب من همین رو میگفتم، میگفتم کثرت صلات و صوم. اصلا صلات و صوم یعنی چی؟ این یکی کار همین میگن یا حجاب یعنی چی؟ دلت پاک باشه، غیبت نکن. دیدین یعنی شما به این آدم نمیتونی اینو بگی. خب حالا ببینید این دوتا معلوم شد. دسته سوم، یه دسته حدیث رو من اولا به شما بگم همه تو بس میزنید، بعد کلی براتون توضیح بدم تا بدونید که نه، یعنی این دسته ای که صدق و ادای امانت حل شده براشون، اگه حل شده باشه این دسته سوم میشه که اونم خیلی نرم نرم تا خاطرم که خود حضرت میگه آخرین حدیث کتاب علل الشرایع جلد دو حدیث آخرش این حدیثه. طرف از امام سوال میکنه که چه ربطی هست بین ایمان و عمل؟ خیلی سوال واضح، چه ربطیه؟ چه بگید؟ آدمی که مؤمن داره عمل صالح یا عمل فاسد؟ آدم مؤمن عمل صالح انجام میده، آدم بدم عمل مثلا کافر هم عمل فاسد انجام میده. این پاسخ ساده رو حضرت اول میده، بعد البته طرف هم اهل فن بوده ها کرد، حضرت بعد سوال میکنه چون میگه عجب، حضرت میگه ممت عجبتر، میگه که به خاطری که من یه عده آدمای سراغ دارم که ایمان دارن، ایمان هم تو احادیث ولایت، ایمان علامت ایمان هم تو احادیث گفتن ولایت، گفته بودم
براتون
ایمان دارن عمل ندارن. بعد شروع میکنه گناه های افتضاح ردیف کردن، چنین میکنن چنان میکنن چنان میکنن، و ادهی رو سراغ دارن، عمل دارن، اهل صدقن، امانتن، فلانن، بیسارن و ولایت، ایمان ندارن. حضرت اول یه نمیگه سری نکتهشو نمیگه، اول میگه از کجا میدونی ایمان داره؟ تو به نظر تو رسید ادعا کردم مثلا باقول خود گه نه من با بخششون هشت و نشت داشتم، اگه تیک تیکش کنن دست از ولایت شما بر نمیاد. آدم شرابخوره مثلا چیه چیه اینجوری، ولی تیک تیکش کنن دست ولایت بر نمیاد. حتی که به کوری چشم دشمنان تمام ثواب اونا رو برمی داریم میذاریم به اینا، تمام گناه اینا رو میذاریم به حساب اونا.
خاطر ولایت یعنی اهمیت ولایت.
نه حالا خب اینجا چی شد؟ پس هیچی دیگه، پس عمل بی خیال دیگه. بعد طرف سب که تمام کنم عرضم ببخشید، بعد طرف میگه که واقعا خدا گفته، میگه خدا گفته، حتی شد به 15 تا آیه میخونه براش، 15 تا آیه میخونه که خدا گفته این کارو میکنیم، که شو آیه که انتا بسکت زد یو ود الله سیاد محسناته. بعد چجوری میشه؟ نکتش اینه، من گفتم این شهر میخواد اینه که خود این آدم آدم اسایی بوده، حضرت نمیخواد بگه که چیز امید این حدیث رو بذاری کنار یک حدیث دیگه، میگه که یعنی این حدیث با یک حدیث فهم میشه، خدا میگه حضرت فهمات که شیعیان ما، اهل ولایت ما اگه گناهی انجام بدن، خدا توی این دنیا بهشون مثلا مصیبتی چیزی میفرسته گناهشون پاک بشن. طرف میگه، حالا اگه تو دنیا پاک نشدن چی؟ میگه لحظه مرگ، خدا یه جوری اینا رو میبینه، میگه لحظه مرگ پاک نشدن چی؟ میگه که مثلا برای عذاب قبرش، میگه تو عذاب قبر پاک نشدن چی؟ میگه تو برزخ، میگه تو برزخ هم پاک نشدن چی؟ میگه توی مثلا نحوه هشتشون، میگه اونجا چی؟ میگه تو مواقف قیامت، میگه اونجا چی؟ پاک نشدن، میگه اونجا به کوری چشم شما ما میبخشیمشون ما شفاعتشون میکنیم دیگه پاک میشن. نکته اینه که اینجا حضرت داره میگه، مال اینجا رو داره میگه، میخواد بگه ببینید اون ولایتی کاری میکنه که اگر گناه بکنی آخرش ما هستیم. نمیخواد بگه که یعنی به کسی اینا میتونی بگی که صدق و ادای امانت اهلشه، با این حدیث نمیره فردا بیفته تو گناه ها، میتونه فهمی پیدا کنه، ولی اصلا معنا اینو شما میتونی به افرادی که اهل صدق نیستن، اهل ادای امانت، اهل شرابند، اهل اون گناهی که میگو بری براشون بگید، قطعا نمیتونی بگی. تونستم منظور برسونم؟ یعنی شما این اینجور احادیث که آقا ولایت بی بخش گناهان تو رو به گناهکار نباید بگی، به گناهکار بعد بگی آقا خلاصه کی گفته، به گناهکار باید بگی شفاعت مال قیامت، برزخ با خودتون، مرد وایسا برزخ جواب بده. یعنی به گناهکار اینو میگن، اما خلاصه یه جایی میگن که آقا ما میام خودمون مشکلات دیدنم حل میکنیم، مشکلات اونا رو حل میکنیم. تونستم منظور برسونم؟ این خیلی مهمه توی بحث های مختلف آدم بفهمه سطح این حدیث برای چه دسته از مخاطبینه، اینو میتونم به اینا بگم یا نه. ما خیلی از ظلمایی که ما به دین میکنیم از این بابه که مطالبی که مال یک گروهیه میریم به گروه دیگه میگیم.
از اون مصادر منبرا عمومیه،
تو منبر عمومی میشه حرف عمومی زد یا نه؟ خیلی مهمه.
استادم گفتش یه کسی رو میگفت علما
تو یزد بوده، این اسمش هم گفت من یادم رفته، میگفتش که شما اگه مثلا فلسفه اینا خونده میدید که این یه جلسهش داره فلان مبحث اسفار رو داره میگه، چه شهر منظور رو میگفت فلان فلسفه شهر منظور، ولی عامیانه میگفت یه کسی نخونده بود میفهمید این چی داره میگه، کسی فلسفه خدا گفت آه فلان مطلب فلسفی رو این جلسه گفت، استدلالش هم گفت، نمیگفت ها. یعنی هنر صاحب الان اینه که یه جوری بگه.
من این بحث این همین فایل های صوتی رو که نمیم حالا گوش دارید یا نه، اون بحث سرمایه جنسی اینا رو کردن، نمیدونم گوش دارید یا نه اونجا رو، که اونجا من خواهر خودم اومده بودن تو بچه کوچیکم داره، بچهش اول دوم ابتداییه، بعد اونجا من اصلا چون مخاطبم کاملا دانشگاهی بودن اون تعابیر رو به کار برم، اصلا فقط فضای ذهنم اینه که جنب دانشگاهی و مثلا بالای چیزه مثلا نه اصلا نه فقط علوم اجتماعی خونده، نه یعنی بچه من هیچی ندیدم چیشم، اگه آدم بچه ببینه خلاصه چی بگه. بعد بگفتش که این بچه من گفت همه مدت که تو صحبت کردی سرش تو گوشی بود، بهش گفتم که دایی چی گفت، همون تیکه که من در مورد زخم بدن زنان و اونا رو که گفتم اینو گفتم، این جمله یعنی چی؟ باید گفتش بالای منبر بینی حواست باشه چی داری میگی. راست میگه. میخوام بگم که آدم مدیریت کردن که چه حرفی رو کجا بزنه خیلی وقتا اینجوری دارم مثلا خیلی سعی میکردم مثلا هوا حرفو مدیریت میکنم ولی خلاصه اینجور خروجی هم داره. حالا فقط اگه احیا فایل بشه اون تیکر رو خودم بعدش گفتم عجب دست گل یاد دادم. یعنی خب خب این قوانینه. ساعت چنده؟ 3:20. خب دستونی لاغل بریم. ببین این قوانینه فاز آرمانگرایانه. بریم سراغ قوانین واقع بینانه. تو قوانین واقع بینانه من چیز رو مطرح کردم تعدد زوجات رو. گفتم ببینید تعدد زوجات چی رو واقع بینی رو داره تعمیم میکنه. یادتون هست دیگه بحث مفصل کردیم که چون یعنی واقع بینی رو به نحوی تعمیم میکنه که آرمان رو نابود نکنه. اشکال این بود که تعداد زنان آماده ازدواج اگه بیشتر از مردان آماده ازدواج باشن این عده که باقی میمانند چه کار بکنن؟ واقع بینی یعنی اگر برای اینه یه فکری نکنی همه خانواده متلاشی میشن. عدالت اختصاص این است که اینم بتونه استفاده بکنه. اینجا عدالت این است که این فقط لذت جنسیه برای یا عدالت این است که اینم بتونه خانواده تشکیل بده. یعنی خود قانون مدلی طراحی نمیشه خلاف آرمان باشه. چون من اون توضیحی که جلسه قبل میگفتم میگفتم که اگر روابط درست باشه اون مدلی که اینجا کشیدم یادتون هست میخوام بگم یعنی خود قانون اختصاصش این نیست که دعوا باشه. بله خیلی الان دعوا میکنن تو جامعه که خیلی این وضعیت هست ما اینو ترویش بکنیم یا نه. من میگم نه. یعنی از من گفتم من با اینکه از قانون تعرض دفاع میکنم برای جامعه ایرانی ترویش نمیکنم چون جامعه ایرانی واقعا کار فرهنگی باید بشه تا بشه اینو ترویش کرد. یعنی الان ما تو جامعون ترویجش کنیم خروجش این است که خیلی خانواده دار میشن یا خیلی خانواده متلاشی میشه. نکته اینه. اما خود قانون گذار طراحی اینو کرده. یعنی نه باید یه جوری قانون بذاره بگه من برام مهم نیست خانواده
دوره ای از تاریخ حتی زمان حضرات به شکلی بوده که بخوان ترویجش کنن یا نه خود حضرات مثلا امام حسین امام حسن
داشتن دیگه تقریبا فکر کنم اگر
انجام میدادن خب شاید یعنی اینطور هم
عادی بوده. نه یه نکته دیگریه که عادی بوده. الان چرا بحث ترویج و عدم ترویج مطرحه؟ به خاطر اینکه توی فضای غرب بعد از این چیز جریانی که حقوق زن به قول خودش شد تک همسری مستقر شد. تک همسری ریشه مسیحیت هم داره. تو مسیحیت تعدد زوجات ندارن. مسیحیت میگه اصلا غلط میکنی بری زن بگیری اگه خواستی یه دونه اونم تا ابد باید باشی چه زن چه مرد. میدونی دیگه خود مسیحیت میگه تنبیه شما این است که دیگه حق نداری طلاق بدید یه بار بیشتر هم نه. بعد تو این فضا بحران اجتماعی ایجاد شد. مثلا من این مقاله یه بار داشتم سر بس دوستی دختر پسر گفتم دوستی دختر پسر تو فضای غرب طبیعیه نه درسته. حق دارن به لحاظ اجتماعی. طرف میگه که یعنی شما تو اسلام همون قوانین واقع بینانه اسلام دو تا قانون واقع بینانه داره با وجود این دو قانون واقع بینانه خیلی نامردی افراد میان دوست دختر دوست پسر میشن. دو قانونش یکی تعدد زوجات یکی ازدواج موقت. حالا من ازدواج موقت بگم اون مثلا که گفتم در دلش حل میشه. ازدواج موقت محور کار چی ببینید اینجا محور کار زنان آماده ازدواج بود. محور به نظر ما هم قبل کرد تا قبل بودم ما حکمت هست که ما داریم میفهمیم بگنه نزد خدا چه عواملی است نمیگیره. ازدواج موقت تحلیل که شهید دایری میکنه مهم تحلیلش این مهم دلیلش فاصله افتادن بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی. مهمترین دلیل آقای مطهری میگه چون اگر جامعه بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی افتاد فاصله افتاد چیکار کنه؟ الان بلوغ جنسی چیه؟ اومده پایین. یعنی قبلا که بودن 15 الان خیلی میگن زیر 15 شده بلوغ جنسی. ما میگیم هم 15. بلوغ اجتماعی منظور از بلوغ اجتماعی یعنی بلوغ برای تشکیل خانواده. یعنی چند ساله بشه شما حاضری بگیم بره ازدواج کنه. حالا فعلا پسر رو بگیم دخترش هم همینطور. من فکر نمی‌کنم زیر 20 سال اصلا بشه کسی رو مطرح کرد. چه دختر چه پسر. حتی دختر هم غالبا 19 سال 18 سال دیگه حداقل. یعنی زیر 18 سال شما میگید آماده ازدواج داره. نمی‌خوام بگم موردهای خاصا. ببینید شما میگید فلان من با فلان بچه تو فلان خانه تربیت شده توی 13 سالگی میتونه ازدواج کنه. با اینا کار ندارم. بله همه فضای عمومی
به سمت
30
ساله. یعنی
30
سال میگن
نه 30 سال که افرادشه نه خودشو میفهمن. یعنی 24-5 سال به نظرم هست
توی آقایون توی خانوم ها بالای 20 سال به نظرم هست 22 سال دیگه هست حد اکثر 18
19 چی؟
18 19 20 نه یعنی این حدود هاست بخواه اینجا شروع میشه دیگه ولی همین نکتهش اینه من بخواه فعلا از آقایون رو برم توی فضای پسر ها تقریبا شده 24 سال حالا بگید 22 سال ما میگه دیگه زیر 22 سال نوادر هستن ولی فضای عمومی نمیشه به این سمت رفت میدونم من میگم فعلا میارم پایین خب نتیجه بگیرم از حرفم میگم فرض بگیرید ما تونستیم با فرهنگسازی یه کاری کنیم اجتماع بتونه تا کجا میتونیم بیاریم پایین تا 22 به نظرم میتونیم بیاریم خیلی همت کنیم بگو چون 24 25 نکتم اینه وقتی این فاصله هست و اوج غلیان جنسی چیه 18 19 اوجش اینه تو این اوج ما چی میگیم به جوان ها ما میگیم آقای مطهری اونجا استعدادش اینه میگه ما سه تا گزینه گذاشتیم برای جوان ها یا رهبانیت یا کمونیسم جنسی که گزینه اسلام ازدواج موقت وقتی میگه فاصله افتاده بین این دوتا یعنی ازدواج ساده جواب نمیده این میخوام این چیزی که نمیفهمن این مسئولین ما من کسی که طرف من کتاب نوشتم بحث عواد دختر بزنگ دست دوست دختر پسر بعد رفته بوده برای که این جشنواره ها اونجا دادن یه خانم یه مشکل ما خانم ها این خانم ها رو مشکلش آقای مشکل یعنی به لحاظ قوانین مربوط به حفظ خانواده یه خانم یعنی خانم های چیز نوشته بودش که نه این راه غلطه و باید ازدواج ساده رو چیز کرد براش پاسخ نوشتن من تو اون کتاب من نوشته بود من اونجا اصلا نمیگم از اول همه برن این کار آقای مطهری خیلی بحثش اوپنه من اصلا اونجوری من کلی سنگ انداختم گفتم این کارو بکنید این کارو بکنید این کارو بکنید آخرین کار اینه آقای مطهری تو بحثش اولین کار میذاردش من فعلا خب اول استدلال این مطهری بگم آقا تو که میگه ازدواج ساده ازدواج ساده شو به مشکل اقتصادی همه بچه‌ها جوونا رو حل زیر 22 سال حاضر خودت حاضر بچه خودو بدی بری مثلا بره میگه آقا بلد نیست زندگی کنه شغل نداره کار نداره فصل
ببخشید این جوانی که بلد نیست شغل نداره یا اون دختری که بیفته تو وادی ازدواج موقت
صبر کنید یه گام بریم صبر کنید من حرفم اینه میگم اول معضل رو بدونیم چیه معضل این است که بین این فاصله افتاده یعنی نمیشود تو فقط خود شما بده 22 سال پایین‌تر نمیشه خب نمیشه برای این سن چه کاری میتونیم بکنیم آقای مطهری نکتهش نکته خیلی عمیقیه میگه سه تا گزینه هست عملا البته من سه تا گزینه کردم 7 8 10 تا خواستم میگم نه میتونیم یه کاری وسطش بکنیم ولی میخوام اول سه گزینه رو تغییر خوب توجه بکنید میگه خلاصه گزینه شما از سه تا خارج نیست یا میگی که هیچ کاری نکن تو این دوره که میشه رهبانیت یا این که میگی هر کاری دلت خواست بکن که میشه یا شما یا من میگم میگی هیچ کاری نکن اون هر کاری دلش خواست میره میکنه یا این که یک راهی براش باز میکنی برای همین مسئله او نه برای مسئله خودت نه برای تشکیل خانواده سب به تمام کنم ببخشید عذرخواهی میکنم بذارید من بحث تمام کنم چون این شو میرید وسطش بحث تمام میره خب اول استدلال معلوم بشه ببینید مسئله اینه مسئله این نیستش که خانواده ها چند میگیم آقا مسئله است به این معنا من این سال 80 خورده بود الان که دیگه افتضاحه خود قومش هم افتضاح شده من سال 80 خورده این موقع جلسه برگشتم گفتم من مسئول گروه دینی دفتر تعلیف گفتم که اون مقدار که من خبر دارم تو دهه 70 پسری که تو تهران رو داشتم میگفتم دختری که دوست پسر نداشت امول بود تو اون زمان که من صحبت کردم شنیده بودم دختری که یه دوست پسر داشته باشه چه تنبله بیا
اون زمان
80 خورده ای دختری که یه دوست پسر داشته باشه بی عرضه است خیلی افتضاح شما این واقعیت رو ببین حالا میگو نه این دختری که الان بره ازدواج موقت کنه چیکار میکنه اول ببین چیکار داره میکنه اگه این واقعیت رو دیدی حالا میگو چیکار میخوایم بکنیم من تو راهکارم گفتم آقا ازدواج موقت کی گفته یعنی رابطه جنسی آیا همه اینا که دوست پسر دوست دختر میشن رابطه جنسی برقرار میکنن من امیدوارم نه و به نظرم میرسه که خیلی هاشون نمیرسه
دوزمان
اینجور نیست فرق داره اون مقدار که من میدونم کاملا با شیب ملایم بینم
آمار مدارسی
میدونم اون مقدار که من خبر دارم با شیب ملایم
بینم
دقت کنید با شیب ملایم بینم یعنی که تو خود قرار بشم اینجوره لزوماً به اینجا منجر نمیشه ولی غالباً منجر میشه این دو تا رو با هم فهم کنم یعنی خود اینایی که میپذیرن این وضعیت است خیلی خانواده میگن حاضر میدونه دوست پسر داره میگن بیا خونه من بیاش خونه من خبر داره که تهران بودن میدونستن، ولی تا بهش میگه ازدواج موقت سری گارد میگیره. بابا ازدواج موقت معنیش رابطه جنسی نیست. یه مثال معروف ازدواج موقت که من یادمه توی پدر بزرگ مادر بزرگ های ما بود اینه که میخواست بره حج، من مادر بزرگ خودم بود فکر کنم که میخواست بره حج، ایشون بود کسی که بود محرم نداشت، به یکی از فامیلای دیگه ما نم یه آقای بود که نامحرم بود، به این اومدن خود به عقد موقت خوندن بین این دوتا که اونجا بعد دستشو میگیره کمکش میخواد، یه خانمایی که پیرن بعد دیگه دستشو بگیره کمک کنه بره بیاره. اصلا هیچ کسی به مخیلش نیومد که این دوتا میخواد با هم رابطه جنسی برقرار کنن. معنای ازدواج موقت که فقط رابطه جنسی نیست. سب که تمام کنم عرضمو ببخشید. تمام کنم عرضمو. نمیدن که. میگم بذارید نه. شما کم صرف کنید. تموم بشه بعد شما بگید. میدونم الان داریم منفجر میشید. حالا من که الان قانون تصدیل میشه به حرف من. خیالتون راحت. حرفمو تموم کنم و فقط اینو دارم میگم، شما بدونید بعد بحثم تمام بشه اینجوری میشه که بعد از بحث من تو کشور آزاد بشه و همه برن کار انجام بدن. خیلی شما فرصت دارید، شما فرصت دارید که جلوی حرف من رو بگیرید، نذارید تو جامعه پر بشه. خیلی خوب، اجازه راحت بشه. من خب اول صورت مسئله درست بفهمیم. ما با این موزل مواجهیم، یا با چشمون رو ببندیم روی موزل بگیم آقا نمیشه کارش کرد، نمیشه کارش کرد، خروجش میشه کمونیسم جنسی. اینو باید اول بفهمین. خب وقتی دیدی این خروجی است، حالا چیکار بکنیم؟ من اونجا گام به گام گفتم، من تایل حالا بالا کتابم که مفصل گفتم، به نظرم اگر روابط عاطفی عمیق بین پدر و دختر برقرار بشه غالبا به اون افق وارد نمیشه. اگر کنترل جنسی مناسب بشه به لحاظ این فیلم ها و اینها، یعنی کارهای مختلفی میشود کرد که دختر به اینجا نره. اما اگر رفت، یادم همون زمان یه چیزی مصاحبه توی رادیو جوان داشتم سر وقت همین دفاع از ازدواج موقت، بهش گفتم این سوال از من بپرس، اگه دختر خودت بود حاضر بودی؟ گفتم
من این سوال رو گفت...
بله. گفتش که بپرسم، اصلا خدا شد خانم میدید دعوایشون هم دیگه گارد داره در واقع مسئله، گفت بپرس. گفتم آره بپرس، من میخوام به این سوالم پاسخ بدم. گفتم ببینید اونجا توضیح داده که آقا جون اینجوری باید جلوگیری کنید، اینجوری باید صرف کنید. ما همچنان تو فاز روحانیت وایسادیم، ولی که اسلام لا روحانیت و فعلی اسلام، اما فعلا طرفدار روحانیت. اما اگر نشد من گفتم به قربت، گفتم من این کاری که گفتم مثلا رابطه عاطفی با دختر، نمیدونم جلوگیری از فضاهای رفتن تو فضاهای مجازی چی، اما اگر نشد خودم احساس کردم که این تو موقعیتیه که احتمال داره بره این کار بکنه، حتما این کارو میکنم. چرا این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه ازدواج موقت قانونه، قانونی که کارکردهای مهمی که داره به لحاظ فرهنگینه. اونجا هم گفتم قانون حریم ایجاد میکنه. ببین طرف تو فاز عادی چجوری میره؟ اول دستی رو هم دستی میذارن که حرم امام رضا خانم من خودش دو سال پیش دیده بوده. میگه من نشسته بودم، یه پسر اینجا بود، یه دختر اینجا بود. میگه اینا جدا اومدن. میگه من نشستم اینا جدا جدا اومدن. بعد میگه هم شروع کردن نگاه کردن. هی رد و بدل کردن چشم و اینها. به خانم ما اومدن، اینا رو میدن بلند میکردن. گفت 10 دقیقه یه رو اینا با قیافه و چشم حرف زدن. میگه خانم اون پسر رو بلند کرد. اینجا طرف خانگی پسری که بلند شد اومد سمت دختره، دست شد چیز کرد که پاشو بریم، یه جوری که انگار مثلا برادرشه خواهرشه. دختره میگه داره مکس کرد و بیاد و گویا آبی داشت، این آب دختره رو بلند کرد بیا بریم دیگه. یعنی هر کی خادم و اینا نگاه میکرد فکر کرد خواهر خودشو بلند میکنه فنسی کنه بیا بریم. که خلاص این دختره دست شد دختو دست این پسر رو بلند شد رفت. میگه حالا نکته اینه چه جوری میبره؟ اول با یه نگاه کردن، بعد به دست دادن، بعد ما که قصد بد نداریم، ما که قصد سوء نداریم، اینجوری شروع میکنه تا آخرش میره. اما شما تو فضای قانون چیکار میکنی؟ اذن پدر شرطه. ما میگیم ازدواج موقت باز لوازمش داریم، میگیم پدر بد، من میگم خودم میگم من میدونم، پس میگردم ببینم این با کدوم آدمی رفیق بخواد بشه، میرم اونو نگاه میکنم، از اول با شرط میکنم که آقا میدونی دیگه همین الان خیلی افراد عقد میکنن تا عروسیشون مدت زیادی فاصله است، شرط میکنن روابط تا محدود باشه، شرط میکنن روابط در حد برداشتن حجاب باشه. وقتی طرف ذیل قانون عمل میکنه، نظارت خانواده بالای سرش هست، مراقبت ها هست، به کار اونجا نمیکشه. وقتی شما از روز اول ازدواج موقت فقط رابطه جنسی فهمیدی، بعدم گفتی خب نمیشه دیگه، خب معلومه که نمیشه. خب وقتی نمیشه چیکار کنی؟ از حالا شروع میکنه یه آدمی که یعنی پدر اگه بفهمه اینو، یه آدمی که احتمال داره بعدم به درد ازدواجش بخوره میبره جلو. از الان وضعیت تو همین پرویز خانم معلم پرویز بعضی یه چیزی تعریف میکنه واقعا اصلا خوردیه، طرف پدرش روحانیه. یعنی اگه شما بدونید کف جامعه چیه اصلا اینجور گارد بسته نمیگیرید. حرف اینه آقای مطهری اینو میگه، میگه بابا ما نمیخوایم خانواده تشکیل بدیم، خانواده آرمانگرایانه ازدواج دائمه، اصلا ازدواج برای خانواده نیست. اما اگر شما یه معضل اجتماعی دارید، برای معضلت باید یک راهکار داشته باشید. اون حدیثه حضرت امیر، خیلی حدیث عمیقه، من اونجا بودم، اگر عمر مطهر را حرام نکرده بود ما زنا الا شقی. میدونید معنی معکوسش چیه؟ یعنی اگر مطهر حرام شده زنا غیر شقی، معنیش اینه دیگه، یعنی آدم شقامت نداره. این دختر پسره اونجا غلیان جنسیه، تو اونجا غلیان جنسی چیکار بکنه؟ هیچی، هیچی، واقعا نمیتونه هیچی. خب یه کاری میکنه این خوشه، شما اینو مدیریتش کن، اینو ببر ذیل خانواده ها. اگه دختر پسر ها که دارن با هم اینجور دوست میشن بهش وفور هم دارن میشن، گفتم یه دونه دیگه راضی نیستن، یکی داره ضعفشه، خانواده ها روش نظارت کنن، بپذیرن اینو. ازدواج اوقات همینو میگه، میگه اگر میخواد رابطه برقرار بشه ذیل نظارت خانواده ها انجام بشه. من به نظرم خیلی حرف عقلاییه. حالا شما بفرمایید واسید چورش کنید. گفتم سب کنید تا آخرش برسه، من نمیم الان فرق قانون بکنم، ایش که برای منو گوش نمیده. اصلا من طرفدار ترویج ازدواج موقت نیستم. چرا؟ چون الان هم نه، همیشه این هست، وقتی شما ترویج بکنی اتفاقا اون سوء استفاده چی ها میخوان بیان جلو، یعنی فضای عمومی نمیره. ولی خود من، حالا من یواشکی به شما ها میگم، سر کلاس نمیگم، اذن پدر شرطه، میدونید به لحاظ فقهی من مشتهد نیستم، ولی خودم احادیث مفصل زوج باشتم تو بس ازدواج موقت معلوم نیستش که در بیاد اذن پدر وجوبش. خود خیلی از آقایون هم خبر دارن اغلب مراجع حکمشون احتیاط واجب چی نیست. آیه بهجت فتوایی داره که خیلی فتوای عمیقیه، البته من بنظرم احادیث در میاد، فقط فتوا نیست. ایشون میگه که یه جوری داشتیش که نفهم، فقط طلبا بفهمن، میگه که حرام است تحصیلن ولی تکلیفن مثلا واجب نیست. یه عبارتی داره که عبارت مغلق طلبگیه، منظورش این است که اگر اذن نگیرید گناه کردید اما رابطه نامشروع نیست. مثل معامله که میگن باطله یا حرامه، گناه هست ولی ایشون میگه اذن پدر تحصیلن واجبه، نه تکلیفن. همچه عبارتی، یعنی اگر اذن نگیرن گناهه اما چیز نیست، رابطه نامشروع نیست. یعنی اگر بچه دار شدن چیزی شدن ولد و زن ها محسوب نمیشه.
یعنی ازدواج صحیح نیست
چی؟
بدون اذن پدر
میخواد اگه یعنی گناه ببینید، من گفتم اگر، من نمیدونم احادیث واقعا این رو، اما یه عالم نمیدونید که آقای بهتر رو فضای اجتماعی داری حرف میزنه یا فقط اقتضای حدیثه. اما اگر هم احادیث باشه خیلی مدیریت قویه، میگه گناهه نکن اما میتونی بکنی. میگه گناهه یعنی حتما برو ذیل خانواده، حتما برو مراقبت باشی. حالا من رفت نکته دیگه بگم، ببخشید عرضم این بود، نکته می بود من خودم بلاز فقهی که بررسی کردم واقعا چه در نمیاد. خیلی آقایون، یکی از آقایون حالا مراجع فعلی، یکی از دوستان درس خارج این بحث بوده، تو کاملا جمع بندی کرد بین چیزی که مستحب وجود داره، رسالش نشه احتیاط واجب. و چرا احتیاط واجب؟ خودم منم هیچ وقت حرف تو جمع چیزی مثلا نمی کنم، اما از این جهت میخوام یعنی میدونم که مثلا رفتم تو دانشگاه، پسر اومده من گفته، یا دختر پسر بود، آقا ما با یه دختر دوستیم، واقعا قصدی نداریم، فقط میخوام خوشم میاد، با خوشم میاد با هم دیگه بریم بیایم، قصد روابط هم نداریم، میتونیم ازدواج موقت کنیم؟ من اونجاش گفتم که ازدواج پدر لازمه، البته برخی فقها گفته من میدونی که به پدرش بگم قطعا اجازه نمیده. گفتم برخی فقها فتوای اینجوری داره، شما چون احتیاط واجب کردن احتمالاً بتونید عمل کنید. یعنی من اینو دارم میگم، اگر شما میدونی این آدم اگه بره ذیل قانون ازدواج موقت، خودش داره میگه، میگه من نمیخوام رابطه برقرار کنم، این آدم به قانون ملتزم میمونه. بله من نمیگم 10% از افراد، اگر قانون درست فرنگسازی بشه، نه اینکه الان گفتم من اصلا با ترویج ازدواج موقت مخالفم، این ترویج خیلی بار معنایی داره، شما این ترویج به شدت اثر سوء داره. اما خب مسئله رو بدونید، من نکته خودم این است که به لحاظ فرهنگی اگر این معنا جا بیفته مدیریت میشود روابط دختر پسر، نه اینکه بدتر بشه. ما فقط و البته 10% حتما خطا خواهد داشت، یعنی 10% دخترها باردار خواهند شد و پسرها فرار خواهند کرد و این چیزا، ولی از حالا که بهتره. چی؟ چه؟
آسیبی که داره آسیب خورنگی خانواده های مثلا متأهلا کنن زندگیشون به هم میره.
فضای ازدواج موقت برای متأهل ها نیست اولا، البته ثانیه هست،
استفاده همینه، ما مجردان میرم
اشتباه میکنه. چه رفتی به
نه
من اول خود قانون بعد قانون رو ما قانون رو بردیم تو فضای حادش که ضرر داره، مثل اون مهریه و مثل سایر موارد، اون حالت حادش که داره آسیب ایجاد میکنه رو پررنگش میکنه. الان یکی از موانع ازدواج مهریه است دیگه، میدونید دیگه مهریه. پس کاش که تو اسلام مهریه رو بگید بخیر روزی میاد مهریه رو اصلا کلا بی مهریه ما میریم ازدواج میکنیم. بابا مهریه کارکرد داره، برگرد تو کارکردش ببین جواب میگیری یا نه. من نکتم این است، حالا چون اون کارکرد منفی هست اصل مسئله رو ببندیم. یعنی من خودم که گفتم به دختر خودم حاضرم، خواستم بگم آقایون پدرها بدونید اگر مواظب نباشید دخترتون میره. حالا شما بگو من میترسم چیز باشه، مهمترین مخالف همیشه خانومان، به خاطر اینکه خانم در
یاد هست. دخترا
ببخشید دستمال کاغذی داشتن، هی
استفاده بشن، دور انداخته
بشن. الان مگه
نمیشن؟
الان استاد. الان چی؟ الان بگی چی میشه؟ الان چی؟ الان که دارن میشن به مراتب افتضاحم دارن میشن، به یکی راضی نیست. این خیلی معنی داره. این که میگم چند سال ما 10 سال قبل 20 سال قبل
در مقابل این حرف خانم میدری، خانم میدری تو حق از این نماز فکر میکنه که اگه پدر مادر مثلا مدیریت کنن که اون بچه روابطی بیرون نداشته باشه ماجرا هست. با اینکه تو فضای مجازی اینقدر عضو میخوام اصطلاحش رو نمیارم، ولی اینقدر وجود داره که بارها اون اتفاق برای دختر توی خونه، توی اتاقش و توی تختش که تنهاست میفته. یعنی شما نمیتونی بگی این الان با هیچ کس ارتباط نداره. خدای نکرد نمیخوام بگم همه بچه ها، ولی این کلیت توی جامعه اصلا نمیشه تو بگی من تو فضای واقعی بچه خودم که مانع شدم، این هیچ خطری
تعریف. البته من خودم معتقدم اگر روابط عاطفی پدر، مشخصا پدر
نه،
پدر با دختر قوی باشه تعداد زیادی کنترلش میکنه.
اما صاحب این سمت جامعه رفتی پدر مادر
خودشون، ولی میخوام این نکتهش میخوام یعنی در خود صورت مسئله رو بفهمیم. ببین آقا حالا من اینجا داشتم میگفتم، گفتم ببینید تو قهری و حق دارن دوست دختر دوست. چرا؟ چون نه تعدادشون ازدواج داره یاد داره موقت، یعنی میخواد دو نفر با هم آشنا بشن. یکی کارگردان متعرقی برای ازدواج موقت نیست که همین مثلا خود ازدواج موقت کرده خیلی لفت سرگرد
کرده قبل از ساخت
دو چی؟
قبل از
ساخت من ازدواج موقت کردم، پدرش هم اجازه داد.
مثلا ما
مگه میشه نه بارا خب خیلی نکردن این کارو.
چند سال پیش مرسوم بود، مثلا 20 سال پیش مرسوم بود.
اصلا اینقدر فضا منفی شده. نه مثلا اینو بگم
مثلا نرم منزلتم
میگن دیگه. اصلا خب چارچوبه یعنی چی؟ چارچوبه تو نه توی قانون میدونید که میتونه مشروط کنه میزان روابط در حد برداشتن روسری. اصلا میتونید برسن در دست دادن به هم دیگه. تو شما میتونید شرط نقض بذارید. البته یواشکی که میگم اینا توی وقتی برای خانم شرط نه نمیگم، شما بدونید که ظاهرا اگر خود دختر پسر توافق کنن میتونن شروط تجاوز کنن، ولی نیاز نیست آدم به دختر بگه. یعنی مسئله شده شما بهش میگه آقا تو
ببینید
دقت کنید، نه اصلا خیلی به ذهن خطور نمیکنه مسئله. نه نکته اینه خیلی وقتا طرف بدون دین داره این کارو داره میکنه، این دینه نگرش میداره. مسئله ما این است که از اول بهش میگه تو یک قدم اینجا بری از دین رفتی بیرون. وقتی از دین میره بیرون میگه آب که از سر بیاد چه یک بجن چه سر بجن. حرف اینه اون جمله از علی بود، میگه اگر غیر از این بود غیرش یعنی خروجی بود دیگه، غیر شقی زنا میکنن. یعنی خیلی این دختر و پسرای ما شقی نیستن، آقا عادی هن. اما این زنا میکنن. چرا؟ به خاطر که ما مسیر رو بستیم برش. که من گفتم این از پایه در مورد ما صرف میکنه، چون ما تو کشور تو مشخصا خانوما مثل شما یه ذهنیت حرمتی رو توی جامعه ترویج میکنن که این ذهنیت به قول شما حتی تو اونجا هم نمیذاره. حالا من اینو خواستم بگم با مقایسه مسیحیت، آیا متعلق به چند تا کارکتر داره؟ یکیش اینه قبل ازدواج دائمه.
استاد من میگم بیایم شرایط ازدواج رو برای جوانا فراهم کنیم.
هر چقدر فراهم کنیم زیر 22 سال میره؟
نه زیره.
خب تموم شد.
اصلا برای بیشتر مشکل برای آقایون
این مهمه. بله 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 من به نظرم خانوم ها رو با مدیریت عاطفی دختر رو با مدیریت عاطفی میشه کرد. اصلا پسر رو چیکار کنه؟
اصلا پایین رو براشون مشکل
خیلی خیلی مشکل خیلی دختر و پسر بیان به پدر مادر بگید دختر و پسر با هم دوست شده یکی میزنه در بچش، اما اگه بگن ازدواج موقت کرده
میکشتش.
ارث محرومش میکنه.
میگم میکشتش
سرین جبهه اینجوری
میگم دیگه. الان دوست دختر رابطه داشتن عادیه برای برخی تو تهران که اینجور بود، ولی ازدواج موقت حرام. این چه تحریمی که ما انجام دادیم؟ یعنی ببین خیلی سوال اول هم شما فکر نکنید دیگه آقا این فاصله رو چیکار کنیم؟ شما میتونید بیاری پایین تر هم که ازدواج آسون. بابا ازدواج آسون تا اینجا میاد. به لحاظ فرهنگی بحران ایجاد کردیم. من مثلا موقع گفتم آقا واقعا راست میگه حکومت سربازی رو برداره. سربازی حداقل دو سال سن ازدواج جابجا میکنه. حداقل دو سال.
الان که اتفاقا خیلی ها من دیدم ازدواج میکنن که بیافتن تو شهر خودشون، خیلی هم سربازی راحت و خوبی دارن. واقعا برداره. هم
خیلی ها نمیخوام بگم خیلی نیست اما درصد بگیرید.
ولی واقعا یه چیزی شده که احساس میکنم هنوز بهتره که ازدواج کنم بعد برم.
ولی من خیلی
دارم سرباز میگم من خودم مزدور سرباز کارم. حالا من ببینید حالا متعهد دوست دارم میگه یکی اینو میگه یکی اینو میگه یکی هم میگه چی ده زمانی که فاصله میفته، یعنی برخی مردها، حالا برای برخی مردها هم هست مثالش گفتم دیگه، در واقع کسی که با یک زن نمیتونه باشه، یا من مثال دیگه میزدم میگفتم اینو کسی که در واقع 6 ماه نیستش توی حال همسرش و ما میدونیم اونجا کاباره هست، من نکتم اینه تو فضایی که 6 ماه نیست و میدونیم اونجا کاباره هست، خوبه این با یه نفر موقع ازدواج کنی یا نه همچنان نکن؟ شما میگید چرا نکن اما واقعیت خارجی چی رخ میده؟ حالا نکتم اینه آیا این نکته گفتم در فضای مسیحیت تو فضای مسیحیت ببینید مرده یا زنه میخواد برن با هم ازدواج کنن، نه گزینه ازدواج موقت دارن که یه مدتی با هم باشن ببینن به درد هم میخورن یا نه که اگر نشد دائم نشه، نه گزینه طلاق دارن که اگر رفتیم به مشکل خوردیم جدا بشیم، نه گزینه تعدد حالا برای مرداش دارن که اگه با این مشکل خوردم ولش کنم با یه زندگی نمیکنم با یکی دیگه زندگی میکنم، هیچ گزینه‌ای وجود نداره جلوش. تو این فضاست دوستی و دختر پدر شکل گرفته اروپا، یعنی حق داشتن به لحاظ اجتماعی دوستی دختر پسر. میگم آقا میریم با هم رفیق میشه، همین دیگه دوستی دختر هم شون بچه هم بچه دارم میشن هنوز ازدواج نکردن دیگه، بعد 30 سال بعد دوست
فوتبالیستان هم دارم 4 تا بچه دارم هنوز ازدواج.
ببینید میگیم میخوام نمیدونیم هنوز به درد هم میخونه، نمیدونیم به عشق میتونیم برسیم یا نه، این ذهنیت رو دارن میگن خب ما میخوایم یه مدتی با هم باشیم تا ببینیم به درد هم میخونیم یا نه تا هم هر کاری. خب اسلام میگه میخوای با هم باشی یه گزینش اینه یه گزینش اینه یه گزینش همش منضبط. بعد ما اومدیم زوم کردیم روی مدل بریم وضعیت کشور اونو کنیم از غربی، برای همون که تو غرب بود چرا ازدواج سفید تو ایران داره شکل میگیره؟ چرا داره شکل میگیره؟ یعنی شما همین مسیرهای اصلی رو بستید، قراردادی
نباشه
بینشون، مسئولیت نباشه. میگم دیگه مسیرهای اصلی رو بستیم، وقتی مسیر اصلی ببندیم طبیعتاً مسیر جایگزین باز میشه. نکته من این بود آقا حواستون باشه قانون آرمانگرایانه نیست، قانون واقع بینانه است. یعنی ازدواج فقط نذاشتن یه وضعیت آرمانی ایجاد کنن مثل وعدت رحمت، گذاشتن یه معضل رو حل کنن. بعد همه شبهاتی که افراد میکنن در ازدواج موقت از جنس آرمان گرایانه است. آقا این خانواده چی میشه؟ وضعیت آینده چی میشه؟ چی؟ همین درست. اما الان که اینا هیچی نمیشه، چیکار داره میشه؟ من حرفم اینه. شما اول پاسخ بدید در وضع موجود چیکار باید بکنیم؟ هیچ پاسخی نیست. مشخصا هیچ پاسخی نیست.
خب من وقتی باشید بود از رخصش گذشت.
سوم چی بود
که نوشتید؟ اینا
قبل از ازدواج جدای
مرد من گفتم برخی مردها، یعنی مرد متأهل، برای برخی مرد متأهل هم توجیه داره از دانی موقع اون دفت قانون دغدغه اصلیش تو اینجا اینه.
استاد اینا رو اینجا میگه جای دیگه
نگید، میگم من همه جا میگم
جلسات آقای
زنده نه برای خانم هم
میگم
آره فقط برای آقای خیلی
استاد
این فضای
اقتدانی و تحقیقتدانی رو بحث نشه که دیگه جای یکی از اتفاقای تو کشور ما افتاده من نگران شما در کنم که شما دختر تو این سن داری همش داری این بار تطبیق میدی باشه ولی واقعا وقتی ما استاد 15 سال پیش توی دانشگاه 13 سال پیش توی دانشگاه ما با بچه ها خوابگاه شب می‌نشستیم موارد زیادی دختره که از خانواده های جانباز مذهبی بودن
روحانیت
یعنی توی دبیرستان مثلا عرصه از بخوام همجنس بازی اتفاق میفتاد می اومدن تو دانشگاه وارد رابطه با پسران شدن بعد تو همون ترم اول اتفاقایی می افتاد که دختر سوق میداد به سمت تعدد ارتباط و بسیار سه طرف نماز می خوند بعد نماز شب می خوندن ولی وقتی صحبت می کردن می خواست معصب منفجر بشه که این چه اتفاقی برای ما افتاده
بله.
و تو هم باید چه کار بکنی؟ یعنی اینقدر خودخواهانه فکر میکنم نسل‌های قبلی پدر مادرها چون خودشون ازدواج کردن این کار تجربه
بله نمیفهمن که مشکلش چیه دغدغه‌شون اینه من نکتم اینه شما این مسئله رو من تا تو جمع من اولین بار این بحث رو تو جمع علنی گفتم توی دبیرستان دخترانه تو تهران پیش دانشگاهی بودن اون موقع که پیش دانشگاهی نبود گفتم من دعوت کردم به چی گفتم من اینو میخوام بگم مدیرش گفت بگو من گفتم اینا اعدام میکنه آخرش و قالا خانمای سندا غالبا معترضن گفتم که اگه اشکال نداره خود شما مدیر و معلمای بیان بشینن تو جلسه
اول جلسه بودم بچه ها من خواهم داری دوست دختری سپسر صحبت کنم دیگه دیگه دختر دبیرستان چه خبره؟ گفتم که یه بار دیگه صداتون بلند بشه من پامیشم میرم، من میخوام درباره این بحث مطرح کنم، این بحث خیلی اینجور صداها میشه کرد اگه یک بار دیگه صداتون بلند تا آخر جلسه اینا صداشون بلند نشد. من همین بحث ازدواج موقت رو گفتم، اینا رو گفتم که در راهکار اینا هست. آخر جلسه که اومدم بیرون مدیر گفت خدا پدرتو بیامرزه، خدا کل ازا تشکر کرد. من انتظار داشتم کل یعنی گفتم گارد خانم ها در واقع بسته، گفت ما میدونیم تو مدرسه‌مون چه خبره، این راه حل تو راه حل عملیه. نکته اینه، یعنی شما اول ببینید چیه تو جامعه، اونایی که درگیرن میدونن که راه حله، ولی ما همش وایسادیم نگاه میکنیم میگیم که ازدواج ساده. واقعا کسی که میگن ازدواج ساده نمیدونن مسئله دخترها. دخترها چی؟ پسرها که چی؟ خود دخترها وضعیت افتضاحه.
در صورت پدر مادرای اونا میگفتن
چی؟
سرشون بیشتر کرد.
نه نکتهش اینه، من اونجا که این گفتم برای من البته به اونا نگفتم، ولی دانشگاه بعضی وقتا میشه رسما تا حالا نگفتم، حالا به احتیاط میکنم ولی بعضی وقتا احتیاط غلطه که بحث اذن پدر واقعا این فتوای که چیزه، یعنی من میگم حکم آقای بچه تو میگم، میگم گناه کردی چیز میگم این فتوای بعد نمیگم فتوای برخ آقایی که میگن
اصلا مثلا بره به سمت ازدواج
موقت بعد ببینه پدر مادرش نمیذارن اینو بفهمه که پدر مادر بفهمن منو میکشن، ما میگه یواشکی انجام بدم ببینه، یعنی راه یواشکی راهشو میدونه. همین دختر یواشکی انجام بده فقط با یه پسر رابطه برقرار میکنه، این بهتره یا با 50 تا پسر رابطه برقرار کنه هر ماه با یکی. یعنی شما اولی وضعیت اش چی؟
پسرام نمیرن تو اون ترسو.
خب همین دارم میگم، یعنی شما اگر نه اگه طرف بگه فاز بحثو عوض میکنه. من نکتم اینه. فاز بحث عوض میشه. بعد یکی از چیزایی که از اشکاله که از اشکاله که من تو کتابم مطرح کردم نوشتم اونجا که میگن که خب این راه حل دخترو محدود کنه. پسرا چی؟ اشکال اینه دیگه. پسر پاسخ این است که دخترای جامعه محدودند. دخترا محدود بشه خود خود پسرا محدود بشه. خیلی طبیعیه الان وقتی پسر دختره با 10 تا پسر رفیقه، پسرم با 10 تا دختر رفیقه. اگر شوهر دختره کرد با یه پسر، خود به خود انقدر تعداد اینا محدود که پسرها محدود میشن. من به نظرم اگر این اصل حرف درست استقرار پیدا کنه، خیلی روابط سالم میشه. نمیخوام بگم روابط خلد نیستا. یعنی از این وضعیت افتضاح ما به شدت کم میشه. من تو همچنان تاکید میکنم اصلا من طرفدار ترویج عمومیش نیستم. یعنی فضای عمومیش خیلی فضای منفیه.
راه مثلا عمومیش راه فساد بیشتر باز میکنه.
یعنی اونهایی که میخوان سوء استفاده کنن فقط وارد میشن تو فضای ترویج.
چون استفاده
واقعا
پدر مادر
آخه یه مسئله که پدر مادرها دارین که مسئله سنگین، اینا بلاتا شما مادر هستید میدونید دیگه. غالبا اگه پدر مادر خبر دارن انکار میکنن. خیلی جالب. یعنی اصلا میگن نیست، دروغ میگن. حتی ببینه ها انکار میکنه. چون دلش نمیخواد. خیلی مهمه شما بفهمید آقا دلش نمیخواد. برای اون یه ما نکته این است. حالا مثلا گفتم از افتضاحات کشور ما، این فیلم او یک فرشته بود. شروعش با ازدواج موقت، بزرگترین گناه آخریش هم تعدازوجاته. خیلی فیلم دینی مطرحش کردن. بزرگترین گناهش بود که اول هم ازدواج موقت کرد، آخرین گناهش که دیگه اعظم گناهش بود که رفتش اونو عنوان زنش بگیره، تعدازوجات. این غلطه. شما یه کاری نکن از اولین گناهه، یعنی از اون همه گناه انجام داد به بزرگی این دوتا تو فیلم نبود، یعنی بدترین گناه آخرین گناه دیگه. یا مثلا اون فیلم ستایش بود اسمش چی بود، اونم یه مرده، من خب نگاه نمی‌کردم، یه چیزی بود سریالی بود اسمش ستایش بود، یعنی خانمه من نگاه نمی‌کردم ولی خانم بعدا تعریف می‌کردن، یه عالمه مرد غلط خورد قاچاقچی بود چی بود، یک جاره اونجا که رفت زن دوم داشت دیگه معلوم شد که خیلی فاسده. این من دارم یعنی فضای فرهنگ عمومی داره این دکتر رو به شدت تضعیف میکنه، توی این فضا نمیشه کاری کرد. خب ببخشید، خب ما الان 5 دقیقه به 4ه، اگه مشکلی نیست 4 و 10 دقیقه بیاید یه رو فاصله بذاریم، 4 و 10 دقیقه بیاید که دیگه تا سر نماز تمام بشه.
من نه از دام همه شروع گوش بدم ولی دو تا شروع گوش دادم.